اوزمپیک، لپن، بایپاس، لایپو و بقیه عمل‌ها و رژیم‌های سخت و عجیب و غریب جواب شما برای داشتن یک بدن سالم و زیبا نیست. شاید حتی بهتر باشه اضافه وزن داشته باشید تا اینکه بدن خود رو به دست تیغ جراحی و یا داروهای خطرناک و پر از آسیب بسپارید. اگه می‌خواید در سال جدید بدنی نه تنها زیبا بلکه سالم داشته باشید، متابولیسم بدن خود رو 10 سال جوان‌تر کنید، طول عمر خود رو افزایش بدید، از شر دیابت، کلسترول، بی‌خوابی و دیگر بیماری ها که به دلیل تغذیه نامناسب و لایف استایل اشتباه به وجود آمده خلاص شوید، فقط کافی است با دکتر وزیری تماس بگیرید. دکتر وزیری با بیش از 30 سال سابقه به شما کمک می کند که یک بار برای همیشه زندگی و بدنی سالم داشته باشید. در 3 لوکیشن در وودلند هیلز، گلندل و لاگونا هیلز. 818-704-11-88
دکتر اعلمی راد در جنتل بایودنتسری، آفیس نمونه‌ای که کیفیت در آن حرف اول را می‌زند، کلیه خدمات دندان و لثه شما را در زیر یک سقف انجام می‌دهد. دیگر نگران جایگزینی دندان‌های از دست رفته یا پلاک‌های متحرک دندان‌های خود و حتی هزینه درمان مشکلات دندان و لثه خود نباشید. کافی است با جنتل بایودنتسری تماس بگیرید. تلفن 818-888-4900 آفیس در بیست هیلز، جنتل بایو دنتسری.
رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
رازها و نیازها.
رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 و روزهای جمعه 10 تا 12 تقدیم حضورتون میشه. بعد از ظهر جمعه این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود و بعد از ظهر دوشنبه جامعه سالم که مکنون گفتگو درباره سیستم یا نظام اقتصادی با آقای دکتر علیرضا اکبری استاد اقتصاد دانشگاه است. شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم. من یه سوال داشتم در مورد پسرم، پسر 22 سالم، و یکم یه مشکلی پیش مشکل کنم میشه گفت که، یعنی نمیدونم چجوری شروع کنم.
نگاله شما، من بگید هر دو شما و همسرتون هر دو چند سالتونه؟
بله بله، من 42 سالمه و همسرم 47.
و چند تا فرزند داری؟
دو تا پسر دارم، یه پسر 25 ساله و یه پسر 22 ساله.
از کجا تلفن میکنی؟
من از آمریکا زنگ میزنم.
چه مدتی از امریکا هستی؟
تقریبا 11 ساله.
اوکی، خب حالا موضوعی که در مورد پسر 22 سالتون هست چیه؟
پسرم خیلی دوست داره بره دبی و اونجا ما یه کسایی رو داریم، یه بستگانی رو داریم اونجا زندگی میکنن، یا آموش که تو ایران هستش مرتب اونجا میره و میاد تو کار بیزنس و اینجور کار بیزنسش، تو کار طلا فروشی و اینجور چیزا.
شما من بگید پسرتون چی خونده، چی میکنه در امریکا؟ 11 سالی که اینجاست.
بله، ایشون تا فوق دیپلمشون رو خوندن و هیچ علاقه‌ای به درس هم نشون نمیده. تا همین فوق دیپلمشون هم که گرفتن با هزار جور تشویق من و باباش بوده، کمک برادرش.
خب نخواستید ببینید چرا نمیخونه؟
چرا؟ بله بله، بردمش دکتر و به همون گفتن که یه مقدار کم بوده توجه و تمرکز داره وقتی تو.
خب اون که با یه دارو قابل حله یا با نوروفیدبک؟ مثل که من به شما برگردم بگم من نمیتونم کتاب بخونم چون عینکم رو ندارم یا نورم کافی نیست. خب چراغ روشن میکنید، عینکم رو من میدید، کار تمومه. برای همچی چیزی که نمیشه گفت تمایلی نداره. ببینید عزیز، کسی که ADD یا ADHD داره، کم بوده توجه و تمرکز، حالا یا با یا بدون بیش فعالیتی، مثل اینکه بهش بگیم تو میخواین با دستت راه بری و هیچ کس با دستش راحت راه نمیره و نمیره. خب این با یه دارو فرداش هم معالجه میشه. فردا صبح اون توجه و تمرکز رو داره، میتونه با پاش راه بره. شما این کار نکردی، گفتی درس نخونه؟
نه، حقیقتش ما خیلی بردیمش، اما متاسفانه اون نمیدونم اصلا دکتری که ما باشون صحبت کردیم اینجوری خیلی واضح و آسون و روشن با ما صحبت نکردن. در واقع نمیدونم
اصلا همچین چیزی نیست.
ما فقط همینجور جلساتمون ادامه میدادیم و همینجور هی هزینه میکردیم.
نه بستکا کنم، سب کنیم چون شنونده های دیگه میشنوند. ما تشخیص داریم، تشخیص دکتر اگر ADD یا ADHD هست، دو تا گزینه داره، یکی نورو فیدبک، یکی دارو. خب بلافاصله میدم فردام حالش خوب بود.
بله درست، من نمیدونستم این موضوع، میگم که دکترش هم با ما اینجوری بازده.
شما قرارن چه دکتر بردی توش پسرتون؟ دکتر عمومی؟
روانشناس بوده. ما توی دالاس هستیم و
خب همه اینا رو مثل روز میدونن عزیز. که هیچ روانشناسی نیست، روان پزشکی نیست که اینو ندونه. به شما نگفت که اگر نروف، اگر فرزندتون کم بوده توجه و تمرکز داره یا بیش فعالیتی، از طریق نوروفود فیدبک یا دارو میتونه معالجه بشه.
بله.
نه ببینید عزیز، آخه مسئله اینه، من به شما برگردم بگم من پشت فرمون میشم چشمامو میبندم، شما میگید خب اگر بخواید چشتو ببندی رانندگی نکن، برای اگر چشتو میتونی باز کنی یا میتونیم کمکت کنی باز نکردش داری خب رانندگی کن. من اصلا تعجب میکنم شما یه همچین حرفی به من میزنید. حالا قسمت بعدی رو بهش میرسیم، ولی این مشکلی نیست که نشه حلش کرد. و گفتم تازه دارو بدید تو سن بالا که فهم و روز اثر میکنه،
نه
فردا شد تموم میشه. و من تعجب میکنم شما میبردش دکتر، و دکتر چه میکرد با پسر شما؟ میخواست چه مشکلی رو حل کنه؟ کمبود توجه و تمرکز از طریق تراپی؟ ما همچی چیزی نداریم.
بله
همینجوری بود. آخه من این اطلاعات اصلا عزیزم غیر ممکنه، یعنی بعید است که شما برای مطمئنی روانشناس بردید؟ چه دکتر بود داره؟
بله بله بله
من. ایرانی بود یا غیر ایرانی؟ اسم
ایرانی بود، سالهای خیلی زیادی اینجا زندگی کرده.
خب بیشون چطور این هم چیزی رو نمیدونستی؟ اصلا غیر ممکنه عزیز. این مثل اینکه کسی به من بگید که به دکتر بگید که قرص آسپیرین یا تایلنول بگید من نمیدونم چیه.
بله
خب باز اول شما مشکلتون رو حل کنید، چون این مشکل اگر باشه همه زندگیش رو برباد میده، بعد از این مدتی هم افسردگی میان سراغش.
یعنی این چیز فقط به درس ختم نمیشه، به چه چیزای دیگه میتونه تأثیر بذاره؟
کاملا طبق زمینه ای بس. من همیشه گفتم ADD یا ADHD یعنی کمبود توجه و تمرکز، یا ریشه یا نتیجه افسردگی است. بنابراین شما با یه دیپریشن رو سنگین به زودی روبرو میشه، و بعد هم همین رفتار غیر عادی. یادمی به اینجا برسه در قرن 21 تو امریکا زندگی میکنه، کتاب نمیخواد بخونه، درس نمیخواد بخونه، یا نمیتونه بخونه. خب معلومه تو زندگی باخته. مثل که آدم میگه من تمام عمرم میخوام با پام رانندگی نمی کنم، با پیاده میرم این برون بر.
بله درست.
ولی من اصلا واقعا تعجب میکنم، یعنی برای من به این مقدار شما لطف میکنید همین امروز به اون خانم یا آقای دکتر تلفن میکنید و حرفتون این هست که اگر تشخیص شما ADD ADHDه، به ما گفتن دو تا راه وجود داره، یکی معالجه میکنه برای همیشه، یه 30-40 جلسه وقت میخواد به اسم نورو فیدبک، یکی دارو بهش داده میشه که این دارو از همون روز یا فرداش مشکل کمبود توجه و تمرکز او رو یا بیش فعالیتیش رو حل میکنه. نظر شما چیه؟ اگر من اصلا باورم نمیشه عزیز، یعنی شما 1000 تا روانشناس یا مشاور خانواده یا روانشناس خانواده بگید، هر 1000 تاشون به شما جواب میدن این دوتا راه هر رو ما داریم اگر تشخیص اینه. و به شما میگن کاملا قابله، اگر دارو بدید کنترل میکنه، اگر نورو فیدبک بدید و از این مدتی معالجه میکنه، دیگه این مشکل برای تمام عمرش نخواهد داشت. ما در دفترمون چند 1000 نفر آمدند و رفتند، چند 1000 نفر تا یه سالهای گذشته آمدن معالجشون رفتن، دیگه بعدش مشکلی نداشتن.
در چقدر طول میکشه دوره درمان آقای دکتر؟
دوره درمان اگر دارو بده، چون 22 سالش ساید افکتایی نداره، 1 روز. عزیزم عینکتون شما نزنید نمیتونید بخونید، میزنید میتونید بخونید، هر وقت برداشتید نمیتونید. دارو معالجه نمیکنی، ولی مشکل رو حل میکنی همون روز. دوم میخواید معالجه بشه، یه دوره 30-40 جلسه داره که 40 دقیقه با کامپیوتر بازی میکنه، نه اینکه کار عجیب و غریبی میکنه، ولی مغز رو بهش کمک میکنن که اگر کمبود توجه و تمرکز داره، در قسمت سمت چپ مغزش یه مقدار نقطه ای هست که فعال نیست، فعالش میکنن، هیچ با مغزش هم کاری ندارن، از طریق بازی مثل مهارت فرض کنید دوچرخه سواری است. اگر هایپر اکتیویتی یا بیش فعالیتی داشت بشه سمت راستشه، دقیقا اینا رو میدونیم و به راحتی قابل معالجه است. یعنی از 100 تا هر 100 تا خوب میشه، این دلایل دیگری داره بعدن خودشو نشون میده، اونا رو میریم حل میکنیم. ولی اگر کسی کمبود توجه و تمرکز داره یا بیش فعالیتی داره، ما از این دو طریق میتونیم کاملا کمکش کنیم. و بعد از گفتم اگر معالجه شه بعد از 30-40 جلسه که مثلا 2 ماه طول میکشه، 2 ماه و نیم طول میکشه اگر بخواد از طریق دارو بره، ولی برای کاری که میکنیم ما دارو رو میدیم، پس از امروز میره دنبال کارش، نورو فیدبک هم بهش میدیم، نجدن از حالا اولا خوب شده، بعد از اون 2 ماه و نیم دیگه که دوره نورو فیدبک تموم میشه کاملا معالجه شده، دیگه نه قرص میخواد نه نورو فیدبک میخواد، برای تمام عمرش آسوده میشه. درست مثل من و شما که رانندگی یاد گرفتیم، 5 ساعت رانندگی یاد گرفتیم 50 سال رانندگی میکنیم، یا اومدیم 5 ساعت دوچرخ سواری یاد گرفتیم 50 سال دوچرخ سواری میکنیم، برای همه عمر یه راحتیم. اول شما این مسئله رو حل کنید، اگر این مشکل هست من اصلا تعجب میکنم، یعنی برای من حیرت انگیز. حالا بذارید چون به پیام ها رسیدیم، پیام ها رو میشنیم برمیگردیم، بعد درباره موضوع دیگه چون مایل شاید باشین راجبش حرف بزنین حرف میزنیم، ولی اون اولین قدمه عزیز. درست مثل این که من به شما بگم من میخوام فوتبال و بسکتبال بازی کنم، پام شکستی، شما من میفرمایید اول میری پای شکسته تو درست میکنی، هر وقت خوب شدی میری زمین فوتبال بازی میکنی. یعنی اینقدر هم این 1 و 2 مشخصه که دیگه جایی برای گفتگو باقی نمونه. روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنیم و برگردیم صحبتمون رو با هم ادامه میدیم. شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و می‌خواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعاً تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصاً نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
نام؟
سینه بوقلمون.
نام خانوادگی؟
تنوری.
شما با خانواده تنوری الماس نسبت دارین؟
خانواده تنوری، محصولات جدید الماس.
من الماس میخورم، تو هم الماس بخور.
استراب دارم، افسردم، احساس محدودیت میکنم، مسیر زندگی رو گم کردم. استراب دارم، افسردم.
روزی چند بار اینا رو با خودتون تکرار میکنیم؟ 100 بار. فایده ایم داشت؟ مشکل حل شد؟ معلومه که نه. شما کمک میخواین و یکی از کسانی که میتونه خیلی کمکتون کنه دکتر پورمنده.
دکتر امیر پورمند دارای دکترای روانشناسی و 20 سال تجربه رواندرمانی هستند و مهارت ویژه در لایف کوچینگ دارن.
دکتر پورمند در مدیریت استراب و افسردگی سالها تجربه دارن و با فرهنگ ایرانی و چالش‌های مهاجرت هم کاملا آشنا هستن.
از همه جای دنیا میتونین با دکتر پورمند تماس بگیرین.
تلفنشون 949-433-3299 949-433-3299. از دکتر پورمند کمک بگیرید. شما کمک میخواید.
فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان، متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
اگر 50% از دست بدهید، باید 100% سود کنید تا بتوانید زیان خود را جبران کنید. پس در جایی سرمایه گذاری کنید تا مطمئن باشید اصل سرمایه‌تان هرگز کاهش شدیدی نخواهد داشت. در کنار امنیت اصل پول، داشتن رشد قابل توجه و درآمد خوب می تواند رویاهای مالیتان را به حقیقت تبدیل کند. من احسان عسکری، A Registered Investment Advisor Representative، آمادم تا دانش و تجربه خود را از طریق یک مشاوره رایگان به اشتراک بگذارم. 310-205-9000.
نام؟
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
میخواستم سوال دومم رو بپرسم ازتون. میخواستم بدونم که اصلا کلن فرستادنش به یه کلن به یه کشور دیگه، به یه جای دیگه، اصلا درسته یا نه؟
اصلا خیلی همین چی شما میخواد؟ ایشون 11 ساله تو امریکاست، باید بره کویت چیکار کنه؟ یا دبی چیکار کنه؟ بره چیکار کنه؟
اونجا آموشون بیزنس داره اونجا. خوب. و گفته که سپورتش میکنه و
یعنی چی سپورتش میکنه؟
یعنی اون کار رو یادش میده، نشونش
چه کاری رو؟ چه کار رو میخواد؟ برای چی پسر شما میخواد بره دنباله؟ پدر مادرش اینجا هستن، برادرش اینجاست، بره دبی زندگی کنه؟ مگه عموش تنها کسی است که میتونه به ایشون چه کاری رو میخواد یاد بده؟
یه کار خرید و فروش، قرار اونجا یه محل طلا فروشی بزنن قرار.
خب این که چیز عجیب و غریب نیست، دیگه کار مشکلی نیست. اگه شما یه توانایی، آگاهی دارید، یه شناختی دارید، بعدم خب یه مغازه است، میخرید میفروشید.
درست.
چرا آدم باید بره دبی؟ چرا باید بره کنار عموش؟ و عموش رو باید برای اون کمک بکنه؟ کی گفته که پسر شما اونجا اهل این کاره؟ کی گفته که دوست داره؟ کی گفته با هم کنار میان؟ آخه اینا چه کاری است؟ قرن 21 عزیز، کی دیگه این ماجراییه؟
نمیدونم واقعا چجوری باید صحبت.
چرا اون به اون عموی بزرگوار میفرمایید این کارو برای چی داری پسر ما رو این ور اون ور میبری برای چی؟ اون به خاطر چی میخواد این کارو بکنه؟
نه ایشون پیشنهاد دادن، ایشون پیشنهاد.
کی پیشنهاد داده؟
خود آموشون پیشنهاد داد.
خود آموشون، خود آموشون خب بیخود کردن. آخه چرا تو زندگی کسی دخالت میکنن؟ چرا یه بچه ای از امریکا در حالی که بره دنبال تحصیل و کارش میگه بیا اینجا با هم مغازه باز کنیم؟
من.
اون عمو خودش چند تا بچه داره؟
اون عمو خودش یه دونه پسر داره، 13
کجاست؟
11 ایران هستن.
خب نه نفهمیدم. عمو تنها اومده
زندگی میکنن؟ نه، عمو اقامت اونجا رو داره، اقامت دبی رو داره. خوب. میره و میاد و خوب. اونجا خودش کار و بیزنس خودش رو هم تو ایران داره و هم میخواد گسترش بده که بره دبی این کار اونجا هم انجام بده.
و پسر 22 ساله شما رو که تو این کار نبوده میخواد ببره اونجا طلا فروشی را بندازه توی کشور غریب با یه مردمان متفاوت، بعدم تازه با اجازه اقامت پادرعوا. اون عمو چرا میخواد یه همچین دخالت و واقعا زندگی کسی رو به هم بریزه؟ چرا همسرتون به برادرش نمیگه بس کن دیگه؟ پیشنهاد چه میخوای بدی؟ تو دنبال شریک میگردی، برو شریک بگردی، دنبال کارگرم و کارمند میگردی، خب اونجا استخدام کن.
بعد ببخشید آقای دکتر، من خیلی متوجه نشدم، برای پسرم اونجا بد میشه یا اینکه
اصلا معنی نداره؟
اصلا درست نیست این کار.
اصلا عزیزم شما من بفرمین، از 1000 تا آدم کی از امریکا پا میشه میره اونجا مغازه باز کنه کنار عموش توی کاری که کاملا یه کار خیلی خاصه و اونم معلوم نیست اصلا با هم کنار بیان نیان کار بکنن نکنن، بازاری باشه، سود کنن زیان کنن؟ پسر شما برای چی میخواد بره؟
چیزی که گفته قرار دست پسر من باشه همه چیز رو، اون تا چند ماه آموزش میده، همه چیز رو یاد میده.
بعد چه آموزشی عزیز قربونت من؟ چه آموزش یه چیز، اگر آموزشی است که ظرف چند ماه پسر شما یاد میگیره که این کار ارزشی نداره. مردم میرن 10 سال 15 سال دانشگاه تا یه کار با ارزشی پیدا کنن، پسر شما ظرف چند ماه یک مهارتی پیدا میکنه که در یک کشور غریب که هم زبانش انگلیسیه هم عربیه، هم مردمان خاصی داره، هم اجازه اقامت جای گفتگو داره، اونم تو کار طلا فروشی.
بعد مغازه دارم هم نگفته نماند مسلط هست پسرم.
به چه زبانی؟
عربی و فارسی.
عربی از کجا آشناس پسر شما؟
ما همیشه جنوب زندگی میکردیم و یکی از زبانهایی که اونجا صحبت میکردیم عربی هم بوده، برای همین پسرم کاملا به این زبان هم مسلط.
عمو چند روز زبان عربی میدانه؟
100%.
اونم همونجا زندگی میکنه. حالا چرا به پسر شما آمده به عنوان کارمند نگاه کرده؟ اصلا برای من عجیبه.
بله ایشون میگم که ایشون پیشنهاد دادن، اما ما حقیقتش من خیلی دوست ندارم، یعنی همیشه نگرانم باباش هم همینطور، اما خودش یه چیزی شنیده و نمیدونه چه خبره چه کار باید بکنه. من گفتم حتما اول با شما تماس.
حتما اشتباهه، حتما اشتباهه، حتما پشیمونی داره. ولی خب اگر پسر شما اولا مشکل ADD شو حل کنید، یک که اون گفتم یه روز است، یه دوام پزشک میتونه بهش دارو بده تموم شد رفت، دوم میتونه بره اونجا بدون که تعهدی بکنه پولی بده، اگر همچنی حوثی داره که خیلی پا در باز، اونم بچه که مشکل کمبود توجه و تمرکز داره، حالا کاری به اون بحث ها ندارم، سه ماه شش ماه میره پشیمون میشه برمیگرده.
آقای دکتر، چون من خیلی مطمئن نیستم در مورد این کمبود توجه و تمرکزشون، میگم که خیلی هم دکتری که ما باش بودیم قبلا خیلی هپی نیستم نبودم باهاش، اگه شما میشه یه سوالاتی از من بپرسین. شما
نه اصلا کمکی، من که میدونم در مورد پسر شما
هستی گفتگوی
با خودش تا حدود کمک کنه. برای ببینید عزیز، بیایید ببینید چرا نمیخواید مسئله حل کنید. پسر شما گفتید دالاس هستی، درسته؟ به یه روان پزشک مراجعه میکنن، دو تا تست رو اونجا روانشناسان روان پزشکان میتونن داشته باشن، یکی تست تووا هست که اگر دارن تکلیف رو روشن میکنه، هم کمبود توجه و تمرکز و هم گرایش های افسردگی و استراب و وسواس رو که اونم خودش مهمه. دوم یه پیشنهاد بهتری دارم، دختر پسر شما میره پلو یه نورالوجیست، یه نورالوجیست، و تست QEEG میده، تست QEEG، اون یه نقشه برداری از مغزشه، دقیق میگه هر موضوع و مسئله مشکلی که در مغزش هست که امروز میشناسیمش کدام. بنابراین شما تشخیص میخواید عزیز، ما تو دنیاییم که اولین مهمترین اساسی ترین قدم تشخیصه، و این تشخیص رو یه نورولوژیست میتونه برای شما انجام بده چون این شک رو دارید، یا یه روان پزشک سایکیاتریست. این کار رو انجام بدید، سراغ اون روانشناس هم نرید. برای من عجیبه این حرفایی که شما میزنید، ولی شاید یه جایش اشکالی هست، تکلیف رو روشن کنید. برای رفتن پسرتون یک اشتباه، دو اصرار داره که خودش بوی نشان دهنده ذهنیت غیر واقع بینان است، بره ولی یه جوری باشه که بتونه برگرده، و شما نه تعهد مالی میکنید، نه قول و قراری میگذارید، نه هیچ. خودتون رو متعهد به چیزی نکنید.
یعنی برای اینکه فقط بره ببینه، حالا یکی دو ماه هم اونجا بمونه برگرده، ایتس اوکی نرسه؟
به نظر من نمیگم ایتس اوکی، برای گردانم به اندازه کافی سرگردانه. شما اول مشکل کمبود توجه و تمرکز حل کنید. خیلی اصرار داره که اشتباهه، بره سه ماه شش ماه بعد برمیگرد.
درسته. بعد شما میشه لطف کنین یه دکتری یا کسی رو به من
نمیشه؟ حالا من که مرکزی نداریم عزیز، شما میتونید به دفتر رادیو همراه زنگ بزنید، شاید کسی رو در دالاس بشناسن بهتون معرفی کنن. ولی توی مجلات اونجا من دیدم دوستان روانشناس و روانپزشکی اعلاناشون رو قبلا که می آمدم دیده بودم. بله، در اون شهر پرسیدن از این مراکزی که هست که روانشناس اگر بخواد ایرانی بره، روانشناس و یا بهتر روانپزشک و نورولوژیست هستن، پیدا کنید مراجعه کنید. امریکاییش هم فرقی نمی کنه، برای که یه تسته. شما یا یه تست تووا پسرتون بده یا QEEG، تکلیف کار روشن کنید که ما با چه مسئله و مشکل مغزی پسرتون روبرو هستیم، اگر هست. اگرم نیست که آزاد و خلاص بشیم، تکلیف کار دیگه روشن.
درسته. بله آقای دکتر، خیلی ممنون، دستتون درد
نکنم. خواهش میکنم، خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
منم همینطور آقای دکتر، خدا
حافظ. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
بله. الو.
الو بفرمایید.
سلام
عزیز،
وقتتون بخیر آقای دکتر.
وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
باعث افتخارم کردم با تون صحبت میکنم.
لطف دارید بفرمایید.
آقای دکتر من یه سوالی داشتم در مورد تحصیلم. واقعیت این که من دانشجوی پزشکی هستم و سال آخر هستم و تو ایتالیا تحصیل میکنم.
در کجا؟
در ایتالیا.
به من بگید چند سالتونه شما؟
من 24 سالم.
اوکی، از دوره پزشکی دانشجوی پزشکی در اونجا چند ساله؟
5.5 سال و 3 ماه اینترنشیپ، تقریبا میشه گفت 6 ساله، ولی 5.5 تا 6 سال.
اوکی، بنابراین شما سال آخر هستید.
بله، من سال دیگه سال دیگه مارس با آقا تحصیل میتونم بشم، چون که همه امتحانم رو به موقع دادم و کلاس ها هم به موقع رفتم، یعنی تقریبا آپدیت با همه چی.
خب حالا اگر یه دانشجوی سب کنید، دانشجویی باشه حالا یا در ایتالیا یا ایتالیایی، بعد از این دوره چون در امریکا یا برخی از کشورها ناچار با دوره تخصص رو بگذرونید، پشتش گزینه‌هایی که در مقابل شما هست چیه؟ این چه کارهایی میتونید بکنید
قبل از اینکه وارد تخصص بشم؟
متوجه نه، خیلی ساده است. برخی از جای دنیا هستن که شما بعد از اینکه دانشکده پزشکی رو تمام کردید، مطبتون رو باز کنید تو کار پزشکی رو انجام بدید. خیلی جامعه شما قراره یه دوره تخصصی رو بگذرونید. موضوع در ایتالیا چگونه است؟
واقعی شما صداتون من بد میشنم و شما میفهمید که من میتونم بعدش کار بکنم، یعنی بعد از این دوره ای که به اتمام برسه؟
بذار خب از اینجوری مشخص، شما فرض کنید سال دیگه جون فارغ التحصیل شدید، شما میتونید بدید مطبتون رو باز کنید و به کار پزشکی.
من هم به عنوان مدیکو بیانکو که میگن یه پزشک هم تو اورژانس کار کنم، که انتقال
بس...
کار کنم، به عنوان پزشک بس... عمومی میتونم کار کنم.
آخه پزشک عمومی نمیتونه بشینه مطب داشته باشه. آخه پزشک عمومی در بسیاری از کشورها مطب هم میتونه داشته باشه. خب عمومی است دیگه.
من مطب رو نمیدونم واقعا، ولی دوستان که تموم کردن تو بیمارستان مشغول به کار هستن.
خب مشغول به کار، خب بعد فرض کنید اونجا بمونن، بعد از 10 سال چیان باز همچنان نمونن؟
همونن که
خب
آیا میتونن امتحان تخصص بدن و وارد تخصص بشن.
خب شما میخواید وارد امتحان تخصص بشین یا نه؟
دقیقا سوال من هم همین. من نمیدونم کدوم کشور رو به عنوان دوره تخصص خودم انتخاب بکنم، که کدوم کشور برم این دوره رو بگذرونم. اول که اومده بودم نظرم این بود که USMLE بدم و بیام آمریکا این دوره رو بگذرونم، ولی خب الان واقعیت اینه که من اگه بخوام بیام آمریکا گرین کارتی ندارم و کسی هم تو آمریکا ندارم. ولی وقتی که بیام آمریکا اول باید به عنوان ریسرچر بیام، 2 سال اونجا به عنوان ریسرچر کار کنم، بعد از اون دیگه امتحانام بدم و بعدم پروسه مچ و خیلی تخصصایی هم که
یعنی پزشکیه. نه ببینید عزیز، تو آمریکا بچه‌هایی که همون پزشکی عمومی رو میگیرن، یه 4 سال بعد از لیسانس مثلا درسایی میخونن مثل بیولوژی و بعدش 4 سال تازه به این راحتی ها امکت و امتحان میدن میرن دانشکده پزشکی. یعنی بعد از 8 سال تازه اون دوره رو تمام میکنن. یک کسی که 4.5 سال تموم کرده از یک کشور دیگری که به این راحتی ها بعید میدونم امریکا بپذیرم بگن شما
مهاجره. 4.5 سال نه، 5.5 تا 6 ساله و الان نه مشکلی نیست، چون من میتونم الان بیام USMLE بدم و وارد تخصص بشم امریکا. نه
اوکی، پس شما رو میپذیرن. ولی این امتحان میدونید
بله
نسبتاً سخت و مشکله.
من با امتحان دادن مشکلی ندارم، مسئله درس خوندن نیست برای من. الان مسئله اینه که من اگه بخوام بیام تمام این مدتی که گفتم من روی ویزا باید بمونم و این نمیدونم بتونم تمام این مدت، یعنی حداقل دقیق نمیدونم، ولی فکر کنم حداقل 5 سالی باید ویزا بگیرم و نمیتونم از امریکا خارج بشم و اینکه نمیتونم برم خانواده‌ام ببینم و خانواده‌ام اگه بخوام بیام ببینم مشکل میشه. بر همین قید آمریکا تا الان زدم، ولی الان بر خود اروپا میکنم به مشکل خوردم، چون که اگه بخوام بمونم ایتالیا برای دوران تخصص امتحان تخصص بدم، این ایرانه، ایران چجوری من امتحان تخصص میدیم؟ ایتالیا میتونی امتحان داره، برای اون امتحان زبانی که لازم دارم سیوان زبان ایتالیاییه، من مدرک سیوان ندارم و اینکه حالا نمیدونم این تلاشو بکنم سیوان ایتالیایی رو بگیرم یا شروع کنم آلمانی بخونم برم آلمان این دوره تخصص هم بگذارنم. واقعا یکم سخت.
آخه ازم شما به من بگید هدفتون روزی که آمدید تو انتخاب کردید دلتون خواست در ایتالیا زندگی کنید یا آلمان یا امریکا یا ایران؟
من ایران دوست داشتم، از الان هم دوست دارم، یعنی وقتی که خارج شدم علتی نبوده که بخوام خارج از کشور مثلا تحصیل بکنم، یه مجبور شدم، یعنی به خاطر حالا شرایطی که اون موقع برام ایجاد شد، از این لحاظ که خب اون که شهر خودم نمی آوردم پزشکی و بعد مجبور شدم رفتم یه شهر دیگه، برای اینکه خب حالا کم امکانات اینجا بهتر بود و ایتالیا رو انتخاب کردم میام اینجا بخونم، ولی ایرانو همیشه دوست دارم، هنوزم دوست دارم، ولی برای دوران تخصصمو نمیدونم، نمیخوام برگردم ایران بخونم، چون یه سری ها میگن که ایران خب یکم سخت میگیره دوران تخصص، بچه ها اذیت شدن، و همین دوران تخصصمو تموم کنم حالا برای کار
ببینید عزیز ببینید. آخه شما ببینید من متاسفم اینجوری حرف میزنم، ولی منو خواهید بخش، شما یه میانبری پیدا کردید که در ایران یا جایی مثل امریکا یا جای دیگه که شاید نمیتونستید وارد دانشکده پزشکی بشید، مثل هزاران نفری که من در امریکا میشناسم نتونستن، آمدید یه میانبری زدید، حالا برخی ممکنه ایتالیا برن یا در مجارستان برن، من شنیدم اوکی. ولی اشکال کار اینه که اولا یه دانشی میخواد برای ادامه هر جا، و زمین معلوم درها باز و بسته هست در اینجا یا اونجا، بنابراین اولین موضوعی که مطرح هست اینه که شما دو چیز رو با در ذهنتون داشته باشید، یکی اینکه من میخوام کجا زندگی کنم، چون اینجا کجا زندگی کردن اولا امکاناتشه، ولی دوم زبانشه، یعنی شما که مدتی الان ایتالیا بودید خب معلومه براتون راحت تره تا باشید بید حالا آلمان، یعنی که حالا یه دفعه با یه زبان دیگه در یه فرهنگ دیگری روبرو میشید، حتی اگر شرایط مساوی باشه. معمولا پیشنهادی که به یادهی مثل شما میشه کرد اینه که حالا که اومده اینجا درس تا آخر برو تخصص تا اونجا بگیر، اگر این دکترا و بعدا تخصص در جاهای مختلف از آلمان و ایران و امریکا رو چون بحث شده قابل قبولی که خب ما مشکل حل کردیم، اگر اینا قبول نمی کنن پس ما چاره ای نداریم، بعدا شما مجبورید تو ایتالیا بمونید جایی که قبولتون داره. بنابراین دو تا موضوع هست، یکی مسئله این که کجا درها به روی شما الان بازه، کجا بعد از گذروندن اون دوره درها به روتون بازه، بعد حالا مسائل اقامت و مسئله مالی و اینا مطرح میشه. بنابراین بگذارید ما بریم پیام ها رو بشنویم برگردیم، شما هر گونه که خودتون اون رو به عنوان موضوع مسئلتون میدونید مطرح کنید، شاید قدم به قدم بتونیم پیش بریم، چون اگر شما چند تا چیز رو با هم مخلوط کنید معمولا از عهده حلش میتونیم بر نیاییم. علتی هم که پرسیدم تمایل شما یه زمانی است که نه من آمدم از ایران بیرون و میخوام برگردم ایران، یا نه من ایران اصلا بر نمیگردم، این که روزی که آمدم دوست داشتم دوست نداشتم اون بحث مطرح نیست، مثلا اینه که الان که آمدم و این تجربه رو دارم حالا انتخاب من چه هست، این اولش مسئله ایرانه به گوشه ذهنتون، بعدش مسئله امریکایی که گفتید بیاد امتحانا رو بدید، که نمیخوام بگم شما به گونه ای که درس خوندید، به گونه ای که شما درس خوندید، به شمایی به خصوص نمیگم، احتمال که این درس ها رو به این راحتی قبول بشید نخواهید داشت که اینجا امتحانا رو پس کنید، بعد تازه باید منتظر مچ بشید برای تخصصتون، که من دوستانی رو میشناسم که چند سالیست گرفتار اونن برای که این درها اینقدر باز نیست، و خیلی از اوقات هم ناچار به رشته تخصصی میرن که مورد علاقه شون نیست، بنابراین اونا هم مطرحه. بعدم شما ظرفیت و توان خودتون میدونید، یه زمانی هست که من حاضرم روزی 12 ساعت 14 ساعت برای چند سال درس بخونم مطالعه کنم، یه زمانی هست که نه این آدم اینگونه نیستم، زندگی من میخوام داشته باشم، ای بسا فکر رابطه و ازدواجم هستم، خب اینا همه فاکتورایی است که میاد مانع از این میشه که من بگم حالا میخوام روزی 12 ساعت برای مدت 5 سال یا 7 سال بخونم که این کار رو به پایان برسونم. به هر حال رشته‌های پزشکی پیچ و تابای خودش رو داره و یه تفاوت‌هایی هم در کشورهای مختلف. بعدم تازه آخر کارش مهم میشینه که شما راحت‌ترید در یه جایی مثل ایتالیا زندگی کنید یا آلمان یا امریکا، برای که اونم باید یه تصمیم براش بگیری و بعدم شما یه دفعه یه فاکتوری رو وارد کردید که نه اینکه برای من تعجب آور بودن، قابل فهمه، ولی دیگه فکر میکنم در قرن 21 آدمی که پشت اومده پزشکی رو ایتالیا بخونه دیگه نمیتونه بگه حالا من 4-5 سال میام امریکا بعد مامانم رو نمیبینم. خب نبینید، یعنی این همچین موضوع قرن 21 نیست دیگه عزیز. آخه قربونتون،
یعنی من مثلا چون 5 سال از امریکا خارج شد رو ویزا بودن اوکی به نظرتون؟
خب ندیدید. آخه این دیدارا دورانش به عزیزم مال ما یه دوران دیگری هستیم، مال اون زمان نیستیم که شوهر و زنمون و پدر مادر انتخاب میکردن وقت مریضی اونا نه. تو خونشون از ما مراقبت میکردن، مشکلات مالی ما رو اونا حل میکردن، اونا تازه ما رو دیوونه میکردن، مشکلات روانی اونو بدتر میکردن. حالا از اون بگذاریم، بنابراین شما برید فکراتون الان بکنید، پیام ها رو میشنویم، بر میگردیم. هر گونه که فکر کنید اگر موضوع اول روشن بشه، تکلیف دوم و سومی روشن میشه. کدام رو به عنوان اصل بدید؟ برای که من 3-4 تا چیز رو مرتبط دونستم، یه توضیحاتی هم خدمتون گفتم که ذهنیت من رو کمی باش آشنا بشید. میریم و برمیگردیم و گفتگو رو با هم ادامه میدیم. روی خط باشید. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف 2 ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
Asset Protection چیست؟
راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
818-285-2850.
قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
talailaw.com.
بنجامین آی اینستیتوت، دکتر آرتور بنجامین، جراحی چشم توسط خوشنامترین دکتر چشم پزشک در هالیوود، جراحی لیزیک، آب مروارید، اصلاح دید دور و نزدیک، درمان خشکی چشم، همه و همه با پیشرفته ترین دستگاه لیزر در زیر یک سقف در کلینیک دکتر بنجامین، دکتر محبوب سلبریتی ها در هالیوود. درمان مشکلات خشکی و قرمزی چشمان شما با تخفیف های ویژه این ماه.
زندگی زیباتر است اگر بهتر ببینیم.
بنجامین آی اینستیتوت، 310-299-21-26، 310-299-21-26.
برای اخذ پاسپورت، تنظیم وکالتنامه و صلحنامه بدون نیاز به مراجعه به دفتر حفاظت و یا سفر به ایران، با من شکوفه امین تماس بگیرید.
1-800-45-22-123 1-800-45-22-123 شکوفه امین.
آیا می دانستید بدون نیاز به پرداخت مبالغ سنگین می توانید از وام‌های دانشجویی خود رهایی یابید؟ goodbyestudentloan.com. آیا می دانستید با یک پارچه سازی صحیح وام‌های دانشجویی پنجره جدیدی برای شما باز می شود؟ goodbyestudentloan.com. آیا می دانید بدهی‌های مربوط به وام‌های دانشجویی با کمپانی Goodbye Student Loan قابل ترمیم و حذف شدن است؟ goodbyestudentloan.com. کمپانی Goodbye Student Loan با یک پارچه سازی دقیق و درست وام‌های دانشجویی، یک بار برای همیشه شما را از شر بدهی‌های سنگین دانشجویی رها می‌سازد. goodbyestudentloan.com. شماره تماس 1-800-451-91-C. goodbyestudentloan.com.
به دنبال محیطی زیبا برای گذراندن اوقاتی خوش با دوستان و خانواده و صرف غذای با کیفیت بالا هستید، رستوران های زیبای صدف انسینو و تازن اوکس را به شما توصیه می کنیم. رستوران صدف از مواد اولیه مرغوب و روش پخت سالم بهره می گیرد و در محیط شیک و زیبا با پاسی های بازسازی شده از شما و میهمانان شما VIP پذیرایی می کند. رستوران های صدف به حق شایستگی خود را برای کسب نشان 5 ستاره ثابت کردند. کیترینگ برای هر تعداد، دلیوری، پیکاپ و دیگر سرویس های جانبی را از رستوران های 5 ستاره صدف بخواهید. 818-981-8100.
دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام دوباره.
سلام عزیز، بفرمایید.
خب من داشتم فکر میکنم در مورد سوالتون، اینکه خب من در نهایت دوستم کجا زندگی بکنم. در مورد خود ایتالیا، من خود کشور رو خیلی دوستم، همه مردمانش هم دوستم، ولی در مورد این سیستمی که توش کار میکنم، یکم خب هم درآمدش پایینه، همیشه اگه رشته های جراحی بخوام بخونم یکم دیر به هم اجازه میدن که تنهایی بخوام یه جراحی رو جلو ببرم. فهم تقریبا روی سن خیلی بالا که خیلی باید تجربه هم زیاد بشه این اجازه رو به هم بدن، کم دستمون بسته میشه میشه گفت. ولی در مورد امریکا تنها مسئله‌ای که من اذیت میکنه این که در نهایت همه سختی‌هاش هم که اگه بخوام قبول کنم اون رشته‌ای که میخوام و نمیتونم مچ بشم به عنوان یه دونه دانشجو اینترنشنال.
چه رشته‌ای هست عزیز؟
من خودم روی چشم پزشکی.
خب محدودیت‌ها رو اینجا میدونیم عزیز.
ببینید
البته میدونم این حرف من خیلی هم آگاهانه نیست. آنچه که پزشکی امریکا هست، یکی از پزشکی های پیش روه. دوم، به دلیل نوعی که این سیستم کار میکنه بهترین ها رو انتخاب میکنه. سوم، این بهترین ها ای بسا 8 سال، 10 سال، 12 سال، باید هفته 70 ساعت کار کنن. یعنی در غیر این صورت شدنی نیست. بعدم در یه حدی به هر حال دانایی، آگاهی و هوش و استعداد رو میخوان و بعدم پشت کار رو و زندگی رو برای اون گذاشتن. بنابراین خیلی جای دیگه هم آدم ها میتونن پزشک بشن، اما در امریکا کار به سختی هست، ولی بعدن هم آگاهی و داناییش و هم درآمدش قابل مقایسه با جای دیگه نیست. اینا رو میدونم، نگاه شما رو هم متوجه هستم، حتی خودتونم به دلیل صداقت و صمیمیتی که دارید اشاره کردید. یعنی در ایران هم شما میتونستید دانشگاه تهران برید، ولی خب اون اندازه درس نخونده بودید، اون اندازه در اون حد رقابتی نبودید و بنابراین حتی باید به یه جایی غیر از جایی که حتی محل زندگیتون بود میرفتید، یعنی اونجا درها اینقدر باز نبود و شما یه میانبری پیدا کردید که کاملا من باش راحت هستم با اون آمدن به خارجه. ولی اینکه بعدن با توجه به اینکه من اون زحمت رو نکشیدم یا نخواستم یا نتونستم ولی حالا پاداشش رو میخوام مسئله است. این که الان فرض بفرمایید شما به من بگید من در اینجا، مثلا من ترجیحم این است که اگه میخواید شما در خارج از ایران باشید بهتر ایتالیا باشید، اونجا درستون رو خوندید ادامه میدید. حالا فرض بفرمایید اصلا برید جراحی سخته ولی اگه پشت کار داشته باشید حاضر باشید میشه. حالا بعد از به شما دو سالم جراحی بزرگ ندن، خب ندن، این که خودتون در چارچوب محدود 5 تا پزشک دیگه در مقایسه میتونید بگید من کجا هستم، ولی برای بقیه چه اهمیتی داره یا اصلا برای زندگیتون چه اهمیتی داره؟ ما که نمیتونیم یه تلاش دائمی بکنیم که فقط یه جنبه ظاهری و نمایشی داشته باشیم. یعنی میدونید میخوام چی بگم؟ اونجا اگر یه فرصتایی به شما میدند و امکاناتی هست، خب باید براش هم زحمتتون رو کشیده باشید، اگر کشیدید خب جایگاهتون همون جاست، ولی حالا من یه چیزی بالاتر از اون میخوام، باز این زیاده خواهی اذیتتون میکنه. یعنی من مجبورم بگم اون من رو نگران میکنه. اینکه ما بیشتر و بیشتر بخوایم، بهتر و بهتر بخوایم، بالاتر و بالاتر بخوایم بریم، هیچ ایرادی نداره، اما یه شرط داره که اگرم نرفتیم باش راحت بشیم. اونجا مثلا یک کسی به من بگه من این نوع از این برتر بالاتر میخوام، من هرگز به اون آدم اعتراض نمی‌کنم، ولی حرفم این است که این نشدم قراره 2% 5% زندگی تو فرق کنه، نه اینکه دفعه فکر کنی مثلا شکست خوردی و به اون جا که میخواستی نرسی. خب نرسیدی که نرسیدی. توان ما برای اینکه یه موضوعی چند اندازه ما رو میسازه و در این حال اگر نساخت ویران نمی‌کنه، اینی که با نبودنش هم بتونیم راحت باشیم. اینی که همیشه صحبت من اینه، من کار و کوششم رو میکنم، شد شد، نشد نشد، ولی دیگه عزاداری سر نشد نمیکنم. شما الان یه ذهنیتی دارید به من نشون میدید که همچنان اون روحیه رقابتی و مقایسه‌ای و مسابقه‌ای رو دارید و این کار رستتون میده، مخصوصا بعدم به عنوان یه دختر. اگر مواظب نباشید در جهت رابطتون و ازدواج کردن و نکردنتون و در جهت مادر بودن نبودنتون هم مسئله است. همه زندگی در این نمیره. گفتم خودش به خودی خودش اشکال نداره که من جراح میخوام بشم و جراحی بزرگ میخوام. ما نکردیم هم نکردیم. نشدم نشده. ما کارو کوششمون کردیم نشده. ولی مهم اینه که با اون نشده بتونید راحت کنار بیاید. این است که شما وقتی به من اطلاعاتتون رو میدید، من همین گونه اگر بخوام جواب بدم ترجیحم ایتالیاست برای شما، نه آلمان نه امریکاست، امیدوارم یه روز ایران باشه، اونم به خاطر مسئله ایرانی. ولی این که شما بخواید حالا باز دو مرتبه همونطور که خودتون گفتید راهی امریکا بشید با مسائلش که معلوم نیست توش هم حتما به موقع موفق بشید، بعدم تازه در اینجا متاسفانه این مسئله رقابت دست از سرتون بر نمیداره. ببینید من از اینکه بخوام ورزشی بکنم هیچ مسئله‌ای ندارم، من تعیین کنندم، ولی اگر خواستم قهرمان بشم باید از بقیه بهتر باشم و اون بقیه رو مثلا نمیشناسم و نمیدونم کجا هستند و چه استعدادی و چه کار و کوششی رو داشتن. بنابراین اون ذهنیت رقابتی و مقایسه‌ای رو رها کنید، خودتون نگاه کنید میخواید چگونه عمل کنید. ما قراره یه زندگی متعادلی داشته باشیم، ما نمیتونیم تمام نیرو و انرژیمون بذاریم صرف یک کار و بعدم یه چیز، اونم با ملاکای خیلی کم که تفاوت پایین و بالاشه، بعد اگرم نشد به هم برسیم. و اونو در شما من میبینم، خیلی نوع بحثتون اینی که به من همین گونه میگید، اگر راه ها برای شما بازه در ایتالیا همونجا باشید. این که من سیستمش رو دوست ندارم، خب سیستم هایی که بیمه های ملی و عمومی دارن یک کمی متفاوته با یه جای مثل امریکا. و دوم همونطوری که خودتون گفتید، حالا ممکنه بعد از 5 سال اون جراحی هایی که دوست دارید رو حالا بهتون ندن، ولی بعد از 10 سال میدن، خب اون کارم انجام میدید، ولی به خاطر اون قرار نیست که بخواید برید یه زبان دیگه یاد بگیرید، تو خودتون رو در به در و گرفتار مثلا موضوعی مهاجرت امریکا کنید.
نه، من نظرم این بودش که الان که مثلا میتونم انتخاب بکنم همه جوانب رو در نظر بگیرم و اون چیزی که بهترینه برای خودم انتخاب بکنم، بر همین باشم من تماشا گرفتم. میگفت آخو اگه میتونم یه پیشرفت بکنم
آخ چه پیشرفت میدونی؟ نه 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 سب کنید. نه پیشرفت رو ببینید، اگه شما قبول میکنید که آمدنتون به آلمان یا امریکای پیشرفتی، هزینه شما حاضر باشید بپردازید. و هزینه عبارت از این است که من 5 سال باید به مدت هفته 80 ساعت کار بکنم. فقط برای یه پیشرفت، برای یه عنوان. در حالی که شما ببینید مسئله من برای آلمانتون، حالا باز امریکا چون احتمالاً شما اونجا با زبان انگلیسی هم آشنا هستید، زبان غریبه‌ای براتون نیست. نمیدونم درساتون به ایتالیایی بوده یا به انگلیسی یا هر دو.
من کورسم به انگلیسی بوده ولی داخل بیمارستان ایتالیایی.
درحال پس بنابراین تکلیف کار روش از نظر کار ایتالیاییه ولی از نظر کار علمی و دانشگاهیتون انگلیسیه. خب شما اگه به من بگید من میخوام بیام امریکا، من اون رو بیشتر میتونم بفهم تو بخوام برم آلمان. برای که آلمان باز خودش موانع و محدودیت‌های خودشو داره. تازه از نظر یه مقدار تبعیضی که به هر حال کم و بیش در همه این کشورها هست، تبعیض نژادی علیه شما خواهد بود. اونم تازه تو برخی از حرفه‌ها یا رشته‌های پزشکی که مثلا انتظار این است که این کار رو بیشتر آقایون بکنن تا خانم ها، برداشت غلطیه. نه اینکه من اونو تایید میکنم، یعنی میخوام بگم شما اگر به 100 نفر بگید جراح من، ای بسا 90 تاشون فکر کنن یه آقاست. اینجا نشون دهنده اینه که یه زمینه ذهنی برای همه تو این گونه موارد وجود داره که اینا در عمل تو زندگی ما اثر خودش رو میگذاره. به همین جاست که اطلاعات کمی کمی که من از شما دارم، من ترجیح اولم این است که همونجا تموم کنید اون مسیر رو در ایتالیا و تمام کنید درستون. ما نیومدیم تو این دنیا همجوری درس بخونیم، همین گونه مقایسه کنیم خودمونو، همین گونه تو مسابقه شرکت. یه روزی باید مسابقه تموم بشه، یه روزی ما باید به قول معروف جا بیفتیم، از یه ثبات و قراری برخوردار باشیم. اون چیزی که همه جای جوامع فکر یه ستل داون شده، یعنی دیگه دویدنای من تموم شد، آمدم اینجا خونه گرفتم، دیگه الان میخوام اینجا بمونم. ولی این ذهنیت و همینجوری باز میخوام به مسابقه ادامه بدم، درست است که در برخی از ما این میل و کشش است، ولی از نظر روانی سالم نیست. برای که با استراب و استرس و افسردگی و بعدا با خشم و وسواس ما رو همراه میکنه و اونه که زندگی ما رو خراب میکنه. من سر یه سفره‌ای بشینم که ارزشش 10 دلار یا 100 دلار تفاوت کمی داره وقتی گرستم، اما اگر غمگینم، اگر خشمینم، سفره 100 هزار دلاری هم برای من بی‌ارزشه. اینه که میخوام یه بالانسی رو اونجا مواظب باشید. درسته که یه مقداری گفتم ماجراجو میتونید باشید، یه مقداری رقابتی میتونید باشید که به نظر میرسه هستید، ولی دائما هم این رقابت رو به عنوان یه اصل در زندگیتون نگه ندارید. اینه که همچنان پیشنهاد من یک برای شما ایتالیاست، دو اگر شرایط مناسب باشه همه اوضاع رو ارزیابی کردید، اگر از عهده امتحانات امریکا برمی آید، امریکا از قصه ندیدن خانواده برای 5 سال مهمی است.
میتونم یه سوالی
که
بپرسم؟
حتما.
حالا من
اول
خدمتتون
عرض
کردم، نظر شما، من به همه کشور دارم فکر میکنم چون حالا الان دستم باز هستش این مورد، در مورد کشور مثلا انگلستان یا کشور انگلیسی زبان که داخل خود اروپا هستن چطور؟ چون خب
اونجا به نظر من مشکل ترم. آقا مثلا این است که در حد کمی که من میدونم انگلستان نظام آموزشیش و انتخابشون خیلی متفاوت از خیلی جاها. برای که من متاسفانه آمار اخیر رو ندارم، ولی آمار قبلی امریکا رو و انگلستان رو که داشتم اصلا تعجب میکردم که شما در انگلستان مثلا 8% مردم ممکنه اون upward social mobility رو داشت باشن، یعنی سیستم به اندازه کافی بسته است و به این راحتی بالا نمیشه ازش رفت، از نردبونش نمیشه بالا رفت، در حالی که مثلا تو امریکا 40 بود. یعنی میخوام بگم یه مسائلی هست که در بطن اینا هست. من الان آگاهی های تازه رو ندارم، ولی من همیشه دوستانی که خواستن برن انگلستان گفتم باید آماده باشید تقریبا دو برابر درس بخونید.
من با درس خوندن اصلا مشکلی ندارم.
آخه نه صبر کنید. بذار من یه ذره بذار من یه چیزی رو اینجور تصحیحتون کنم. من مطمئنم شما با درس خوندن مشکلی، ولی شما با چیزای دیگر رو نادیده بگیرید. اشکال کار عزیز در این که ما توجه و تاکید رو یه جا می‌ذاریم محرومیت از چیزای دیگه است. اشکال کار دنیا اینه که وقتی شما اومدید 10 ساعت درس خوندید، دیگه 2 ساعت برای ورزش یا تفریحتون ممکنه باقی نمونه. اون محرومیت هاست. یعنی ما در دنیایی هستیم که وقتی انتخاب میکنیم با خودش محدودیت ها رو به وجود میاره. و بعدم گفتم الان شما هر حرفی که زدید باز متاسفانه باید بگم کمی تایید ذهنیت منه. ایرادی بهتون نمیگیرم، اشکالی نمیبینم، ولی میزانش رو زیاد میبینم این روحیه رقابتی و مسابقه ای رو. این میترسم اذیتتون کنه. به همین جهت هست که روزی که یه راهی بازه، مثل اینکه شما که حالا ایتالیا اومدی تو چند سالی اونجا بودی، تو با زبان و فرهنگ آشنا هستی، تو زبان درسی تو هم انگلیسی هست و زبان بیمارستانتون هم ایتالیایی هست و قرار اگر چند سال دیگه بمونید که این دوره رو به آخر برسونید، هر دو مشکل رو از این بابت حل کردید. بعدم یه کشوری است که برای بسیاری انتخاب خوبیه، مردمانه خوبی هم داره، در اروپا هم هستید، نزدیک ایران هم هستید، همه اینا دست به دست هم میده. به من میگه من ایتالیا رو ترجیح میدم. ولی آمدن امریکا یه مقدار ناشناخته ها توشه، آلمان خیلی بیشتر، و دلم نمیخواد یه کسی مثل شما از فشار نشاید اونقدر درسی، از استراب و استرس ناشی از سختی کار یا ناشناخته بودن اوضاع اذیت بشید. حالا که این گونه تا به اینجا رسیدید، بذارید صحیح و سالم از این میدان بیاد بیرون تا خونین و مالین که آدم بینید دست و پاتون هم شکسته. برحال مواظب خودتون باشید، اگه تغییراتی پیدا شد و یا تصمیماتی خواستید بگیرید و دلتون خواست دوباره زنگ بزنید با هم صحبت کنیم. گرچه من آدم آگاهی در این زمینه نیستم، ولی شاید بتونم حرفی بزنم که شما خودتون با آگاهی بیشتر بتونید انتخابتون رو بکنید. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
من همینطور.
خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت.
مرسی عزیز. شنگ رجوان بعد از چند پیام با ما باشید.
شهریار جان سلام.
سلام بر بهمن خان. تو جاده ای؟
بغل جاده هم. یه تریلی اومد روم، ماشین نازنینم شده آکاردئون، خودم ساکسیفون. وکیل خوب سراغ داری؟
اول باید بشموری.
چیو بشمورم؟
چرخهای تریلی رو.
فکر کنم 18 تا. چطور؟
آه، تریلی 18 چرخ، وکیل 18 ستاره میخواد. بنویس اسمشو. شایان پیام چی؟ پیام شایانی. با تریلی آقا میری تو آفیسش، با یک کامیون پول میای بیرون.
قفل پرونده های تصادف با کامیون، تریلی و ماشین های سنگین در دفاتر پیام شایانی باز می شود. موفقیت در پرونده های تصادف با ماشین های سنگین در سراسر کالیفرنیا یکی از ده ها امتیاز مراجعه به دفاتر پیام شایانی است. 818-777-7777.
با تریلی برو تو آفیسش، با یک کامیون پول بیا بیرون.
شهروندان بیورلی هیلز توجه کنید. برای گسترش امنیت و سکیوریتی در بیورلی هیلز، انتخاب شما کرگ کورمن، کاندیدای بیورلی هیلز سیتی کانسل. کرگ کورمن. افزایش نیروهای پلیس برای ایجاد امنیت بیشتر، جلوگیری از یهود ستیزی، افزایش سطح علمی و امنیت مدارس، تلاش برای کاهش تکس. کرگ کورمن کاندیدای مورد تایید و حمایت تعداد زیادی از شهرداران بیورلی هیلز از جمله جان میرش و جیمی دلشاد.
I'm Craig Corman and I approve this message. ممنون.
کیس کارمند و کارفرما، موکل شما، وکیل رامین آزادگان.
آزادگان.
کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان. حرکت جمعه 31 می از بندر سان پیدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.
رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاری. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشی.
مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، باقی دوستان در منطقه اورنج کانتی میرسونم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس و سلف استیم رو در همین شنبه 24 فوریه از ساعت 3 تا 6 6:30 بعد از ظهر در شهر کرونا دل مار در اورنج کانتی خواهم داشت. محل برگزاری 801 نارسیسست اونیو در کرونا دل مار. ورودی این کنفرانس $40 هست و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس. کافیست کمی زودتر به محل کنفرانس تشریف بیاورید. شنبه 24 فوریه. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
آقای دکتر سلام، روزتون بخیر باشه.
سلام عزیز، بفرمایید.
خوب و سلامت باشین. من خیلی استرس دارم، بعد از مدت ها تونستم با شما ارتباط برقرار بکنم و مزاحمتون شدم.
خیر، از کجا تلفن میکنید عزیز؟
از ایران مزاحمتون شدم، از تهران تماس میگم.
خیلی اوکی. چند سالتونه؟
من 38 سالمه، همسرم 40 سالشه، ما 16 سال ازدواج کردیم، دو فرزند داریم، یه پسر 12 ساله و یه دختر 6 ساله. در حال حاضر هم در تهران زندگی میکنیم.
به همسرتون و شما هر دو چی خوندید عزیز؟
من مهندس عمران هستم و یه شرکتی در همین زمینه تقریبا 15 سالی هست سابقه کار دارم. همسرم هم معماری خوندن، ایشون هم پاره وقت کار طراحی انجام میدن و ما بقیه مواقع هم منزل هستن.
ولی با شما هم کاری میکنن یا با یه مؤسسه دیگری؟
با ما هم کاری میکنن، یعنی بخشی از کار طراحیمون رو با هم.
حقوق خوبی بهشون میدید یا حقشون رو میخوری تو پایمال میکنید؟
معمولا
یا زورتون نمیرسه؟ اوکی عزیز، خب برای چی تلفن گردید عزیز؟
بله، من مزاحمتون شدم آقای دکتر. ما تو لحظه تصمیم گیری دوچار تردیدهای زیادی هستیم. به مهاجرت فکر میکنیم برای وضعیت بچه ها که واقعا در آینده بهتره براشون که خارج از ایران باشن یا داخل ایران باشن، الان باید ببریمشون یا نبریمشون. خیلی تردیدهای زیادی گرفتیم، خیلی تلاش کردیم و الان میخوایم تصمیم گیری نهایی رو انجام بدیم و تو این زمینه مقداری نیاز به مشورت داریم که چه وضعیتی برای بچه ها بهتر هستش.
خب حالا شما مثلا فکر رفتن کجا رو دارید عزیز؟
بله، من یه خواهری دارم که تو هلند هستن چندین ساله و یه امکاناتی رو اونجا داریم برای اینکه بخوایم بریم، میتونیم اونجا بریم. گزینه اولمون اونجا هست، اقدام رو بلو کارت هم میتونیم بکنیم.
خب آخه موضوع این است که ببینید، ما دو تا عامل اصلی است، بعد میرسیم موارد دیگری که میتونه مهم باشه که اینجا موضوع فرزندان شماست. یکی ورود قانونیه که شما حرفی که من میزنید این است که از نظر قانونی با توجه به خواهر این راه رو دارید که وارد اونجا بشید. بریم مهمترش بعدن مسئله کار و درآمدتونه که اولا هم بتونید پیشرفت علمی داشته باشید، هم عملی در کارتون و هم درآمدی داشته باشید که باش خوب زندگی کنید. و الا اینکه شما از ایران برید با توجه به این کار رو کار میکنید و سابقه دارید تو زمینش رو دارید، برید اونجا حالا با درآمد کم و زندگی خیلی محدود داری بخواید زندگی کنید، خب زیر سوال میره. عامل سوم میشم البته مسئله سن بچه هاست، چون میدید بدترین سن مهاجرت 5 است تا 15، برای اینکه بین این دوتا بچه ها به این راحتی در محیط پذیرفته نمیشن و این پذیرفته نشدن نه تنها به حرمت نفسشون که من خوبم و به یک اعتبار اعتماد به نفسشون دانا و توانا هستم، اونا رو به هم میریزه. تازه شما در اونجا با دو تا زبون هم روبرو هستید، احتمالا زبان مدرسه و ایناش میتونه انگلیسی باشه چون مردم هم به اون زبان آشنا هستن، ولی زبان هلندی هم زبان عادی است، یعنی با دو تا زبان به یک اعتبار روبرو میشه. شما در امریکا فقط با یه زبان روبرو خواهید شد. بعدم مهم اینه که چقدر شرایط و روابط خودتون میتونه یه چنین ضربه های مهاجرتی رو تحمل کنه، چون درست مثل افتادن روی یه اقیانوسیه که به هر حال باید قایق خیلی محکم باشه که با کمی حرکت های اقیانوس یا کمکی طوفانش مسئله پیدا نکنه. اگه دلیل خاصی ندارید، من ترجیحم این است که بچه های کمی بزرگتر بشن که بتونن جاپای اونجا باز کنن. بعدم میدونید معمولا نظر من برای بیشتر دوستان اینه که بچه ها حداقل لیسانسشون رو یا کارشناسیشون رو بگیرن و اگر درس رو خوب خوندن برای ادامه تحصیل برن، بعدم شما میتونید بهانه کنید خودتونم با ایشون بیایید. ولی الان خیلی باش راحت نیستم، یعنی فکر میکنم سه تا عامله هست، اجازه درسته، ولی اینکه کار پیدا کنید با درآمد خوب و اینکه بچه ها بیان پذیرفته بشن با جوی که همکنون علیه به هر حال ایران یا خاورمیانه در اروپا وجود داره و خب آشکارم هست، چون یه زمانی شما یه جایی میرید معلوم نیست کجایی هستید، یه زمانی هست که شما در یه جایی مانند هلند پیداست مهاجرید، هر اندازه هم که فرض کنم رنگ پوستتون و اینا روشن باشه. حالا خود شما واقعا چند اندازه اگر کار از کارتون راضی هستید، اگر همسرتون از کارش راضی هست، اگر درآمد خوبی دارید، محیط رو متوجه هستم، شرایط رو متوجه هستم، بعدم خب ترک بقیه خانواده و فامیل رو هم به دنبال داره، چقدر واقعا این کار رو به چه دلیل بیش از همه براتون مهمه که خارج بشید؟
آی دکتر من عذرخواهی میکنم، احتمال داره من تا یه دقیقه دیگه تماسم قطع بشه با همکارتون، گفتم و گفتم مجدد منو میارن رو خط اگر امکان پذیر بود.
نه اگر خطی باز باشه، چون گفتن اگر خطی باز باشه و شما بگه جان.
من شرایط مالی که الان داریم، شرایط خوبی داریم واقعا اینجا، شاید در مجموع چیزی هلوش 1.5 تا 2 میلیون دلار تقریبا مجموع سرمایه هست که تو این سالا تونستیم.
خب آره، چون این حرفم زدید، ببینید این نتیجه دو چیزه، یکی شرایط محیط بوده که به هر حال به شما یه همچین فرصت و امکانه نه تنها درآمدی بعدم پسندازی رو داده، و دوم معلومه که در کار و راه و روش زندگیتون موفق هستید و بنابراین معمولا ما مهاجرت رو یا به دلیلی که وضعمون خیلی بده فکر بکنیم به هر حال هر جا ممکنه بهتر از اینجا باشه، و یا به دلیل شرایط خاصی که مربوط به اون محیطه، یعنی مثلا فرض بفرمایید مرتبط هست به درسی که میخواییم بخونیم و کاری که میخواییم بکنیم. شما یه مقداری با موانع و محدودیت های شغل و کاری هم روبرو میشید، بله شما دارایی دارید، ولی خب این دارایی رو بعدا باید به عنوان هزینه برای تفاوت خرج زندگیتون و درآمدتون داشته باشید. فکر کنم شما رو دوباره بردارید برگشت روی خط هستید.
بله.
اولی میتونیم با هم صحبت. من متوجه هستم. نمیدونم صحبتمو فقط یه دفعه دیگه یه جوری تکرار میکنم. شما یه دارایی دارین. ولی خب قرار نیست که الان بره پسنداش رو خرج زندگی کنید در حالی که شما در ایران ای باشید، این دارایی رو میتونید افزایش هم بدید. تازه منم با مهاجرتتون خیلی مسئله ای ندارم، ولی تو این سن و سال برای بچه‌ها مناسب نمیدونم. برای که برن فامیل رو از دست میدن، دوستان رو از دست میدن، بعد میرن اونجا در محلی قرار میگیرن که معمولا بچه‌ها تو این سن و سال، همیشه عرض کردم، چون اون چیزی که در این محیط ها هست یه مثلا یه دایره دوستانه، یه سرکل آف فرند هست، و معمولا بچه‌هایی که وارد میشن یا میذارنشون وسط بهشون میخندن اگر بشه بهشون مسخرشون کرد بگونه ای، یا میذارنشون بیرون میگن فقط شما ناظر بازی های ما باشید. یعنی به این راحتی ها جا رو براشون باز نمی کنن که برن، چون هم مشکل زبان هست، مثلا اینجا مشکل دو تا زبان هست، و بعدم گفتم تفاوت هایی که آشکاره. درسته که این کشورها مردمان خوبی داره، درسته که این کشورها مردمان مهربانی داره، ولی در این حال ما رو هم به درون حلقه خودشون راه نمیدن، برای که به هر حال تفاوت رو داریم. این همون چیزیست که ما ایرانی ها هم نسبت به خیلی های دوربر خودمون میتونیم داشته باشیم. حالا خودتون نظرتون درباره بچه ها چیه؟
دقیقا دکتر، ما دقیقا به طور مشخص دو تا مسئله رو داریم. الان شرایطمون تو ایران شاید در بهترین شرایط ممکن هست، از نظر خانواده، ارتباطات، رابطه خودمون، اینا تقریبا میشه گفت اوکی هست. دو تا مسئله مشخص داریم. یکی این که از آینده وضعیت ایران نگرانی که چه پیش میاد در این مملکت در آینده، و خب اگر امروز امکانی داریم که این کار رو انجام بدیم، آیا باید امروز همچین کاری رو بکنیم یا انجام ندیم. دوم این که برای
نه سب کنید، همینجا بیستی افتی من نمیخوام با شما وارد بحث سیاسی و پیشبینی آینده بشم، چون یه بحث است. شما ببینید چیزی که اونجا دارید دوتا موضوعه، یکی مسئله امنیتتونه به طور کلی، که اگر آدم های درگیر نیستی تو جایی ندارید اونقدر مسئله ندارید مگر اون عدم امنیت عمومی، و دوم مسائل مالیتونه که اون میتونه با توجه به بحران‌های اقتصادی یا سیاسی به هم بریزه، ولی اون رو شما توان دارید که مقداری از سرمایه‌تون رو یه جای دیگری یا به نوع دیگری به کار بگیرید که خاطرتون آسوده باشه اگر با بحران و طوفانی روبرو شدید اون از بین نمیره. یعنی از یه راه‌هایی میشه اونو پیشگیری کرد. بنابراین جان
ببخشید، مثلا ما یه گزینه بعدیمون به جز هلند خرید ملک اسپانیا است که ما میتونیم روش اقامت گلدن ویزای اسپانیا رو بگیریم. این شاید اون قسمت اول رو تقریبا حل میکنه
رایت. یعنی هم به شما یه جایی میده، هم سرمایه گذاری مطمئن نیست در اون کشور، و هم در حقیقت یه نوعی سرمایه‌تون رو حفظ کردی. میدونید اونا یه مقدار خریدن یه نوع بیمه است که مقدار کمی باید بدید ولی پول زیادی رو میتونید بیمه کنید. بنابراین فرض بفرمایید اگر شما یه مقداری از پولتون رو اونجا سرمایه گذاری کنید، در این حال هم بتونید اجازه اقامت و اینا رو هم داشته باشید، اگر چون این شرایط که یک شب و یه روزه به هم نمیریزه اگر تازه باشه، خب یه فرصتی پیدا میکنید که خارج بشید، مثلا وقتی که تعهدات خاص خودتون رو محدود کنید، یعنی به چیزای دیگری وصل نباشید، نمیدونم با دوستی اینجا شریک نباشید، اونجا شریک نباشید، یعنی همه رو قطع کرده باشید، یه تصمیم شخصی بگیرید. من فقط مسئله سن بچه ها برام مطرحه. خودشون در آغاز مسئله هستن، چون اگر با صدها شدم حتی بتونم بگم هزاران بچه‌ای که اینجا به خاطر مهاجرت نابهنگام آسیب دیدن روبرو نشده بودم اینقدر نگران نبودم، چون در اینجا مسئله به هر حال گفتم موضوع پذیرفته شدنه. اونم یادتون باشه مثلا فرض کنید برای یه بچه 10 ساله زمان اقلا 2 برابر آهسته تره و بنابراین 6-7 ساعتی که تو مدرسه هست یعنی 12 ساعتی. حالا بیا 12 ساعت ببینه پذیرفته نیست، پسندیده نیست، با اونا نمیتونه ارتباط برقرار کنه، مشکل زبان داره، مشکل درک فرهنگی داره که پاسخ به موضوع با توجه به اون فرهنگ چه هست که او باش آشنا نیست و از طریق کوشش و خطایی یاد میگیره که با هر خطایی احساس بدی رو به او دیکته میکنه. بنابراین باز جمله رو فقط تکرار میکنم، برای که 5 تا 15 من باش مسئله دارم. اگر بچه ها از 15 یا 16 بگذرند، اگر درسشون خوب باشه، زبان رو بدونن، بار رو گذروندن، اون موقع میتونن با پیدا کردن یکی دو تا دوست مشکل رو حل کنن. ولی برای بچه 10 ساله در وسط دبستان به یک اعتبار اگر جایی نداشته باشه، به اعتماد به نفسش، به حرمت نفسش و به ایجاد یه زمینه از استراب و استرس و افسردگی و خشم کمک میکنه. این اون موضوعیست که من باش مسئله دارم و بنابراین با احتمالات مربوط به ایران که مثلا اگر شما در کوران و بحران سیاسی و به هر حال ارتباطات خاص نیستید، میتونید در این طوفان ها و بحران ها مثل چمن ها که هیچ وقت تو طوفان آسیب نمیبینن، طوفان ها بیان و برن، چون درخت تنومند نیستیم که با طوفان شکست نمیشه.
بله.
علفی هستیم که میچرد. بمین عرض من به اون دلیله. حالا چند اندازه بیاد ازتون من این سوال رو بکنم، اگه بهتون بگم بین 1 تا 10 چند اندازه بدون این گفتگوی با من یا قبلا شما و همسرتون یک کمترین میل به مهاجرت و 10 بیشترینه، خودتون رو چند قرار داشتی تو قرار گرفته بودی؟
آی دکتر، من همسرم میل بیشتری دارن به مهاجرت، ایشون خیلی ارتباطات خانوادگی برشون اینقدر تاثیرگذار نیست. من به لحاظ نگرانی از وضعیت کار و ارتباطات خانوادگی که هم خودم دارم هم بچه ها دارن، یه مقداری میل کمتری بودم. شاید همسرم مثلا روی 8 من روی 5
متوجه شدم. حالا بگذارید ما پیام ها رو بشنویم و برگردیم صحبتمون رو با هم ادامه میدیم. روی خط باشید لطفا.
ممنونم.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
راستی چی شد بین این همه وکیل رادنی مصریانی رو انتخاب کردی؟
دلایلش زیاده، مهمترینش اینه که یکی از دوستان معرفیش کرد که از ستلمنتش خیلی راضی بود. دوستم میگفت یه پرونده تصادف پیش یه وکیل دیگه ای داشته که بهش گفته بوده پول زیادی برای پروندهش نمیتونه بگیره. خلاصه خیلی ناامید بوده و تصمیم میگیره پروندهش رو بسپره به رادنی مصریانی. رادنی مصریانی هم این پرونده رو زنده میکنه و یه رقم بالایی براش میگیره.
جالبه. اتفاقا من هم مشابه همین داستانش شنیده بودم که خیلی کارش درسته. برنامه‌های رادیوش رو هم که گوش کردم فهمیدم he knows what he's talking about. از صحبتاش مشخصه که وکیل قابل اطمینان و تاثیرگذار و دلسوز.
دقیقاً به همین دلیل منم پرونده تصادفمو به رادنی مصریانی سپردم. دکتر رادنی مصریانی 818 80 80 88 818 80 80 88 mesrianila.com.
یکی از دوستای من بود میگفتش که وقتی بدهیای کریدیت کارت ها زیاد میشه دیگه حتی من لاگین نمی کنم روی اکانتم ببینم چقدر بدهی دارم. وقتی که بیش از 20% بهره بانکی در تو یک سال بعد پرداخت بکنید، خب خیلی مشخصه که نمیشه اون بدهیا رو پرداخت کرد. ولی تصور بکنید که یکی وام بگیرید اونم بدون بهره و بتونید بدهیاتونو با اون وام پرداخت بکنید. میشه؟ خود بانک ها این اجازه رو به شما میدن. جالب اینجاست که بهره ای هم پرداخت نمی کنید. این کار ما در مجموع زنید برای شما انجام میدیم.
مانی حاتمی 818 2 میلیون 818 2 بقیه‌اش 0.
مانی حاتمی 818 2 میلیون.
قزل جان چه جوری بگم آخه؟
یه جور بگو خب.
با ما ازدواج میکنی؟
اواری چه زودتر نگفتی؟
یه لخور روم نشد خب.
حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
آه ولک ما هم 70 نفر.
چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
فلوس ما جور
چریه؟
یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
کسی که پاتوقش حاتمه میشه ویه باشه رو نباید از دست داد. پاشو بریم
ولک کنجا
سر خونه زندگیمون.
حاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
خرید و فروش عالی با مهندس امین والی 310-30011 310-30011 امین والی aminvali.com aminvali.com.
وای مردم والا، از یه طرف بچه ها من یه طرف مامان بابام خسته شدم، خونم که نگو واویلا که چقدر کثیفه.
کاری نداره بابا، زنگ بزن به ملودی، اون همه مشکلات رو حل میکنه. ننی برای بچه‌هات، کیگیور برای مامان و بابات، هاوسکیپر برای خونت. زود پوشو زنگ بزن، دیوونه شدی زنگ بزن 818-745-10-10. تازه برای ایرانیام کار خدماتی پیدا میکنه. 818-745-10-10 Infinity Domestic Agency by Melody، عضو 08 ایرانیام.
خانم آقایون، دکتر ویسوردی هستم، متخصص و جراح چشم و پلک، دارای بورد تخصصی از American Board of Ophthalmology و Clinical Instructor of Ophthalmology at UCLA. خوشحالم اعلام میکنم که در آفیس های جدیدمون در بیولی هیلز و نیوپورت بیچ به علاوه گلندل در خدمتون هستم و با استفاده از جدیدترین لیزرها و دستگاه های عمل چشم و پلک میتونم بهتون کمک کنم که از دوربینی، نزدیک بینی، استیگماتیز و کاتاراک خلاص شین و دیگه عینک احتیاج نداشته باشین. به علاوه این میتونم کمک کنم که با عمل زیبایی پلک چندین سال به شادابی و تناوت صورتتون اضافه بکنم. همیشه من گفتم چشمان شما رو مطابق چشمان خودم مواظبت میکنم و واقعا این جنبه تبلیغ نیست و همیشه سعی میکنم بهترین رو برای مردمی که به من اعتماد میکنم ارائه بکنم.
با افتخار اعلام میکنیم مطب‌های جدید در بیولی هیلز، نیوپورت بیچ و گلندل. 310-474-20
مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت‌های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن‌ها همه مهمانی‌ها آسان می‌شوند.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
آقای دکتر سلام مجدد.
سلام. من از ازتون یه سوال بکنم، هر دوی شما همسرتون فرزندان چندمید؟
من فرزند پنجم توی خانواده با 7 فرزند و همسرم فرزند سوم، یعنی فرزند آخر توی 3 دختر.
اوکی. اون وقت چقدر ارتباطات خانوادگی با خانواده شما و یا خانواده همسرتون بینتون زیاده؟ اونا هم در همون تهران هستند و دور و بر؟
بله، خانواده من همه در تهران هستند، خانواده همسرم هم در تهران هستند. رابطه ما با خانواده من خیلی نزدیک داره، یعنی خانواده کلن همسرم هم اوکی هست با خانواده من و ارتباطمون اینجا خیلی بیشتره.
حالا اگر من به همسرتون بگم یه دلیل اصلی برای میل به مهاجرت که در ایشون بیشتره چه هست، من چی میگم؟
فکر میکنم یکیش، دو تا دلیل اگه بگم، یکی شرایط اجتماعی ایران یه مقدار اذیتشون میکنه، شرایطی برای خانم ها هستش و اینا اذیتشون میکنه. یه چیزی هم که اگر من استنباط خودم هست، با هم همین وقت صحبت میکنیم، عدم وابستگی خانوادگی که وجود داره، یعنی خیلی برشون سخت نیست. اوکی اگر فرد و صبح هم ما بریم سختشون نیست.
خب خود شما و همسرتون و بچه ها چقدر به زبان انگلیسی مسلطید؟
همسرم هم تقریبا در حد IELTS مثلا 5 اینا هست، منم تقریبا همین حدود ها هستم، بچه هم تقریبا آشنایی خاصی ندارم.
خب شما اگر بخواید برید، به نظر من مهم اینه که چون به هر حال احتمال اتفاق افتادنش هست، باید زبان انگلیسیتون رو همه بهتر کنین، مخصوصا بچه ها. چون اونا اون جایی که بعدن یه فرصتی شاید پیدا کنن، حالا صرف نظر از هلند یا هر جای دیگری، مسئله زبان انگلیسی شونه. چون اگر زبان رو ندونن گرفتاریست برای برای دانستنش، اونم یه زبانی مثل انگلیسی که میتونه برشون مفید باشه. بنابراین من ترجیح هم یکم این تأخیر است در این کار. زمان این نکته دیگه هم متوجه شدم الان که با اون فاصله سنی بچه هاست که زیاده، چون در حقیقت اونا هم خیلی نقش تنگاتنگ خواهر برادری نمیتونن داشت باشن. 6 سال فاصله شونه، درسته؟
دقیقاً درسته.
یا اونم هست، یعنی که در مجموع نمیدونم، حالا اگر خودتون مطلب دیگری هست فکر میکنید میتونه به این
جنبندی که از فرمایشات شما داشتن این بود که شاید مثلا در حال حاضر اون خرید ملک در اسپانیا و اقامت بولمیزا برای اون امنیت بهتره و ما میتونیم مثلا فعلا با این موضوع داشته باشیم، زبان رو تقویت کنیم، بعد حالا بچه اگه بشه شرایطی رسن یا شرایط خیلی به هم خورد اون وقت بتونیم این کار رو انجام بدیم. یک سوال دیگه دکتر داشتم. ما در مورد آمریکا و کانادا، من خب خیلی آشنایی ندارم و تا حالا سفر نکردم، شما چه تفاوتی بین این اروپا و آمریکا برای ما ایرانی ها پیشنهادی دارین؟
من با توجه به ترکیب شما و امکانات مالیتون خب اروپا رو ترجیح میدم، برای اینکه اولا ورود به امریکا یک کمی مسئله خواهید داشت، یعنی با قواعد و قوانینی که هست و الان جوی که حاکمه. کانادا موضوعش فرق میکنه، چون از طریق سرمایه گذاری میتونی، به همین جهت است که اون هم دارید. ضمناً یادتون باشه اگر شما فرض بفرمایید نمیدونم محدودیت ها قوانین چیه، در اسپانیا شما آمدید و سرمایه گذاری کردید و بر مبنای اون هم اقامتی گرفتید، هم خب بنام میتونید جایی رو که خریدید رو بفروشید، چون این چیزی نیست که با گذشت زمان قیمتش یا ارزشش کم بشه، مگر موانع قانونی برای فروشش وجود داشته باشه. اگر از اون طریق اقدام کردید اونم شاید برخی از اوقات مجبور بشید که اقامتتون رو بهشون پس بدید یا هر چیزی.
بله آقای دکتر، در مورد اسپانیا اینطور نیست. اگر ما ملک بخریم گلدن ویزای 10 ساله دریافت میکنیم و به شرط حضور میتونیم پاسپورت هم بگیریم، ولی خب اون دیگه شرط حضور داره، ولی در سال یک بار به مدت یک هفته اگر حضور داشته باشیم اقامتمون تمدید میشه.
خب بنابراین میبینید اونجا خیلی ساده تره. ببینید شما به نظر من موضوع اصلیتون با توجه به اطلاعات کمی که من دارم چه از شما چه از اوضاع ایران، سرایتون حفظ سرمایتون، برای که اون چیزیست که باید روی 50 سال آینده روش حساب کنید، و این صلاح این است که میتونه خرید ملک در اسپانیا یه اقدام از یه نظر حمایتی باشه، یعنی سرمایه‌تون حفظ بشه، حالا افزایش قیمتی هم داشت نداشتم مهم، در مرحله اول حفظه که توی اون بحران یا طوفانی که شما نگرانش هستید و میتونه اتفاق بیفته هم شما رو حفظ میکنه. اینه که به نظر من رفتن یعنی گرفتن اسپانیا بعدم با یه سفر یه هفته یا هرچی که اون خودش سفر تفریحی است که چرا که نه، ولی خب زبان اونجا زبان اسپانیولی یک کمی ساده تر از مثلا آلمانی و هلندیه، ولی خب اون اندازه انگلیسی شایع نیست
بند.
که در هلند یا جای دیگه است، ولی به هر حال زبان انگلیسی فعلا با زبان دوم شما باشه. خیلی از اوقات هم دوستانی که زبان اسپانیایی رو یاد گرفتن معتقدن اون زبان خیلی ساده تر و راحت تری، بنابراین روغونم میتونید یه حد اقلایی رو داشته باشید. اونم البته به نظر من شاید مهم نیست، چون اگر ساده هم باشه بعد راحت‌تر میتونید یاد بگیرید. تأکیدتون به نظر من دو تا کار رو شما بکنید، یکی حفظ سرمایه‌تون از طریق یه خرید و دوم آموزش زبان انگلیسیتون.
بسیار، این مسئله رو همینجوری نگه داریم، هر زمان
ببینید چه میشه
شرایط به سمت خیلی متشکرم آقای دکتر، انشالله خدا همیشه شما رو برای ما نگه داره.
لطف ما
بکنیم میکنیم از زحمات شما، مکالمات شما و اطلاعات پیدا میکنیم. خیلی لطف داشتید.
تمنا میکنم. امیدوارم هرچی خیر و صلاح هر چهار شما اتفاق بیفته. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
متشکرم. وقتتون بخیر.
تمنا. خواهش میکنم. شما نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
شرایط دریافت وام سخت شده.
بله.
این یعنی گرفتن وام دیگه کار هر کسی نیست.
خب
باید یه تیم تیز و شارپ مهندسی وام پشتت باشن.
درسته.
باید خلاق باشن. یعنی 10-15 تا راه بذارن جلوت که کوالیفای بشی و سری وامتو بگیری.
بله.
باید با 50-60 تا بانک و لندر قوی کار کنن که این نشود یکی دیگه.
خب این تیز و شارپ و خلاق و قوی کیه؟
علیرضا رؤوفزاده 818-949-2787 818-949-2787 علیرضا رؤوفزاده یه مهندس تیز و شارپ و خلاق و قوی وام. حالا بگو خو
مطمئنی؟ 1-2-1-2
Are you sure?
واقعا مطمئنی؟
آیا مطمئنید که حساب‌های سرمایه‌گذاری از جمله قراردادهای انویتی که به تازگی امضا کرده اید یا به زودی امضا می‌کنید واقعاً به نفع شماست؟
مطمئنید؟
آیا مطمئنید که کارشناس مالی شما نکات مهم مثل ریسک و هزینه‌های پنهان این قرارداد را کاملاً برای شما توضیح داده است؟
مطمئنید؟
برای اطمینان از درستی انتخاب خود قبل از آنکه احتمالاً در یک قرارداد زیانبار سرمایه‌گذاری با جریمه‌های سنگین گرفتار شوید، با من فرانکلین مهری Certified Financial Planner Practitioner برای Second Opinion تماس بگیرید. 310-446-3484 310-446-3484 franklinmohri.com. سرمایه گذاری و مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services ارائه می شود. Member of FINRA and SIPC. California License Number OC71568.
مطمئنی؟
خلبم
حبیب شونه هاشو بمال
دوتا بزن تو گوششوش میام
آب قند آقا فقط آب قند
آب قند چیه؟ کمرشو شل کن پاشو بده بالا
صد بار گفتم هی جله این نگین آیارس این حساسیت داره سکته میکنه میمیره ها
آیا به IRS یا Board of Equalization بدهکارید؟ آدیت شده اید؟ آیا IRS به خاطر سیلز تکس و یا اینکام تکس بر روی اموال و درآمد شما لین گذاشته است؟ متخصصین تکس رزولوشن پلاس بدهی شما را از ده هزار دلار به فقط چند هزار دلار یا صفر کاهش داده و شما را از چنگ IRS نجات میدهند. با تکس رزولوشن پلاس تماس بگیرید. تلفن 866-900-9001 866-900-9001 taxresolutionplus.com.
حبیب شونه هاشو به ما
فرصت استثنایی و کم نظیر برای جستجوی تاریخ ایران در کشورهای آذربایجان و گرجستان همراه با لذت از مناظر طبیعی و جاذبه‌های توریستی تور منحصر به فرد آذربایجان و گرجستان از تاریخ 15 الی 26 می هتل‌های 5 ستاره با دو وعده غذایی در روز گشت و تور کامل همراه با پرواز رفت و برگشت تلفن 818-245-1944 818-245-1944 با شما همیشه پیشتازیم anaelitravel.com
ببخشید جناب نجات سگتون چیه؟
پیت بول
چند سالشونه؟
2 سالشه ولی مشاله مثل 5 ساله هست
خوش اخلاقه بد اخلاقه
وای نگین He's so friendly آروم و خوش اخلاق
چه خوب اجازه مرخصی میفرمایین؟
خواهش میکنم بفرمایین
میخوام نمیتونم آخه ساق پام تا خرخره تو دهن سگتونه
ای وای گاز گاز مامان ولکن پای آقا رو گاز گاز
در صورت حمله حیوانات این نام را به خاطر داشته باشید علی قاسمی زمین خوردگی در اثر سهل‌انگاری مدیران ساختمان و فروشگاه‌ها کیس‌های لیفت و اوبر تصادفات موتورسیکلت و خودروهای سبک و سنگین در سراسر کالیفرنیا علی قاسمی تلفن 949-868-86-86 949-868-86-86 گروه حقوقی قاسمی قاسمی-لاگروپ.com
گاز گاز بلخم پای آقا رو
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در منطقه اورنج کانتی در کرونا دلمار میرسونم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو همین شنبه 24 فوریه از ساعت 3 تا 6 نیم بعد از ظهر در 801 نارسیسس اونیو در کرونا دلمار خواهم داشت. ورودی این کنفرانس 40 دلاره. فقط کافیست کمی زودتر به محل کنفرانس تشریف بیاورید. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از بندر سان پیدرو در لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر با کشتی بسیار زیبا و با شکوه رویال کربیان هست که از روز جمعه 31 ماه می آغاز شده و تا روز دوشنبه 3 ادامه پیدا می‌کند. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر 31 ماه می با ما باشید، لطفاً با کامرشال ترافل تماس بگیرید. از داخل امریکا 800-819-91 و اگر از خارج امریکا تلفن می‌کنید، لطفاً تلفن 818-279-2484 818-279-2484 میتونید آگاهی های بیشتر رو دریافت کنید و یا جای خودتون رو رزرو کنید تا زمانی که به هر حال کشتی سولد اوت نشده است. اخیراً با سرعت سولد اوت میشه، بنابراین بهتر است که آگاهی های لازم رو به دست بیارید که اگر مایل بودید در خدمتتون باشیم. 31 ماه می با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
از اونجا که من میدونم خیلی وقت کم هست، خیلی سریع میخوام بدم سر اصل مطلب اگه اجازه بدین. ممنون از برنامه خوبتون.
لطف دارید، بفرمایید.
آقای دکتر، من جدیداً یه مشکلاتی پیدا کردم با همسرم و مشکل از اونجا شروع شد که متوجه حضور ایشون در گروه های تلگرامی همجنسگرایانه شدم و ایشون شروع کننده یه چت های سکسی با کسانی بودن که عضو این گروه ها بودن و پیام هاشون در این حوالی بود که رد و بدل عکس های شخصی در حد
عکس های به من بگید همسرتون چند سالشونه؟
اواخر 30، نزدیک به 40.
و شما چند سالتونه؟
من اوایل 30.
خب به من بفهم چه مدلی ازدواج کردید؟
تقریبا 5 ساله.
همسرتون ایرانی یا غیر ایرانی؟
ایرانی.
از کجا شما تلفن میکنی؟
من از اروپا تماس میگیرم.
اوکی. هر دو چه مدلی از اروپا هستی؟
همسرم تقریبا 10 ساله، من 5 ساله.
فرزندی از این ازدواج دارید یا نه؟
فرزندی نداریم.
خب به من بگید خود شما در حدی که میدانید همسرتون رو از نظر گرایش‌های جنسی، تمایلات جنسی کجا میبینید و میدانید؟
من به همسرم اعتماد کامل داشتم از اونجایی که کلن گوشیامون و تمام
نه اعتماد کامل اصلا یا خیلی کسی هم که فرض کنید هم جنس گرا یا بایسکشوالیش مسئله اعتماد و عدم اعتماد نیست. شما به من بگید که من خاطرم آسوده باش که هویت جنسی یا گرایش های جنسیش رو صمیمانه صادقانه با من در میون گذاشته، مثلا پرسش من این است که شما خودت اصلا فرض کنید فراموش کنید این چیزی که دیدید، ایشون رو اگر یک کسی میامد به شما میگفت گرایش های جنسیش، تمایلات جنسیش نسبت به زن، نسبت به مرد، نسبت به نوع رابطه جنسی چیه، با توجه به اطلاعات دست اولی که شما داشتید بعد از 5 سال ازدواج چی میگفتید؟
به نظر من ایشون تمایل به جنس خانوم دارن، از این لحاظ مشکلی ندارن، ولی همزمان تمایل به جنس آقا هم بعدشون نمیاد.
از کجا اینو میدونستید قبل از اینکه اینا رو بدونید تو ببینید؟
من شاهد چت‌های دوران مجردیشون با یکی از دوستان دوران مجردیشون بودم، ولی چون این قضیه قبل از ازدواج بوده اصلا به روشون نیوردم.
آقا یعنی چه هستم؟ مسئله مثل این که من بدونم طرف انگلیسی بلده بگم بروش نیوردم، یا میدونم مهندسه بگم بروش نیوردم؟ آخه این چیزا چیزی هست که آدم ها هستن، مسئله به رو آوردن نیست. یعنی اگر شما دیدید که ایشون یه ارتباطاتی با مردان حالا بر شکل و فرمی داره، باید فکر کنید که خب این گرایش و تمایل ایشونه.
شاهد اون
پیام
هاشون که بودم، پیام‌هاشون در این حد بود که مثلا ایشون تمایل آنچنانی نداشتن و اون دوستشون ایشونو به این راه هدایت میکرد، به خاطر همین هم من دیگه.
آخه یعنی اگر ممکنه که دوتا زن دوتا مرد به خاطر دوستشون که هدایت میکرد، چه هدایتی عزیز؟ آدم ها تو ببینید، من میخوام اولا شون شنوندان میشنم این چیز آدم ها یا هست یا نیست، مثل که طرف یا حامل است یا نیست، که کمی حامل است که نداریم عزیز، و شما اینا رو میدونستید. خب حالا در همون حد که میدانستید، فکر کردی یه موضوع ساده یه عادیه، یه اشتباه، یه انحراف کمیه، یا چی فکر کردی راجبش؟
من فکر کردم در دوران مجردی حالا یه اشتباهی کردم، ولی چون ازدواج کردم دیگه تکرار نمیشه، و از
شخص
بود که با تمایل شخصی این کار رو نکرده بودم و احساس عذاب وجدان داشتم.
وقت در ارتباط با شما یا این تفاوت جنسی، این تمایل جنسی را در ارتباط با رابطه جنسی خودتون هم حس میکرده یا اونجا عادی و معمولی بودن؟
عادی بود، چیزی حس نمیکردم.
خب حالا این چیزایی که شما دیدید از چه نوعی هست؟ آیا ایشون به صورت فعالی درگیر این کار هست، یا اینکه باز هم به صورت منفعل و با هدایت دوستان و اطرافیان؟
نه، این در این مورد ایشون شروع کننده پیام ها، و پیام هاشون در حد این بود که بپرسن هزینه این کار چقدر میشه، مکانش کجا میشه، مکان شخصی وجود داره نداره. بعد
یعنی ایشون دنبال یک کسی میگشتند که برند و باش رابطه جنسی داشته باشن؟
محتوای پیامشون بله در این صورت بود، و چون من نداشتم این پیام هاشونو، قبل اینکه ایشون یه قرار مداری بذارن، من گفتم که من اطلاع یافتم از این پیام های شما و لطفاً اگر قراری میخوای بذاری نذار، چون بیماری های مختلفی از این طریق ممکنه به ما منتقل بشه. بعد که ایشون دیدن من متوجه شدم، شروع به انکار که نه، من نمیخواستم برم، فقط در حد کنجکاوی، فقط پیام بود.
خب شما چه اندازه با شناختی که از ایشون داره ایشون رو همین گونه میپذیرید حرفشون رو؟ یعنی چقدر فکر کنید راست میگن، یا چقدر فکر کنید بعد از اینکه شما فهمیدید دارن دروغ میگن و پنهان میکنن؟ چون یه زمانی هست آدم ممکنه بعد از آشکار شدنش پشیمان هم بشه، ولی خب خیلی کم. برخی از اوقات خب فقط فعلا یه نقشی رولی بازی میکنن که نشانه مثلا یه اشتباهه، یا فقط هدفم کنجکاوی بود. ولی شما با شناختی که از ایشون دارید، چند روز ایشون رو صادق و صمیمی میدونید در ارتباط با خودتون؟
آقای دکتر، من اصلا نمیتونم تصمیم بگیرم. از اونجا که اصلا من این پیام ها رو دیدم، چند دقیقه در شوک بودم که اصلا ایشون شروع کردن این پیام ها یا کس دیگه ایه که بهشون مینویسه. به خاطر این پیش زمینه که دارم اصلا نمیتونم بگم که واقعا میخواستم برن نمیخواستم برن. در هم
آقا اون که اصلا بحث نیست عزیز، بحث نیست. بحث این است که الان ایشون چی میگن. الان حرفشون این است که من فقط یه کنجکاوی داشتم برای که اطلاعات مربوط به هزینه این کار رو ببینم.
بله، دلیلش
خب این که دروغه.
خیلی بود.
حالا اگر هزینه 10 یورو بود یا 100 یورو بود فرقی میکرد؟
و مشکل از یه شبی بیشتر شد که ما یه شب دور از هم بودیم، بعد من به ایشون پیام دادم، ایشون گفتن که من خوابم میاد میخوام برم بخوابم. ما که خداحافظی کردیم دوباره متوجه شدم که رفتن عضو گروه ها شدن و رفتن به کسای دیگه پیام دادن. بعد من شاکی شدم که برای من مثلا وقت نداری، میگی میخوابم بعد میری عضو گروه ها میشی. بعد دلیلشون برای من این بود که نه تو نذاشتی من بخوابم، خواب از سرم پرید، بعد رفتم این گروه ها رو ببینم، فیلتر شکن رو امتحان کنم ببینم کار میکنه یا نه.
خب حالا شما اولا به من بگید، یک، چرا صاحب فرزند نشدید؟ نخواستید یا نشدید؟
نخواستیم، شرایط زندگیمون استیبل نبود، خواستیم یکم یه جا پایدار بشیم. بعدا
خب چه اندازه رابطتون رو خوب میبینید؟
رابطمون خیلی خوب بود، با هم خیلی شاد و راحت بودیم، اعتماد کامل.
حالا اعتماد کامل چیزیست که آدم ها دارن، نه اینکه طرف مقابل داره. به هر حال شما این اعتماد رو داشتید. خب الان با توجه به اطلاعاتی که دارید و حرفایی که همسرتون میزنه، یک، آیا فکر میکنید ممکنه در این زمینه یک گرایش هایی داشته باشه؟ چون داره که داره عزیز، این گرایش ها چیزاییست طبیعیست، مثل آدمیست که اینگونه متولد میشه. دوم اینکه آیا ممکنه عمل کنه بر مبناش یا نه، و سوم وقت پرسش از شما مطرح میشه که اگر عمل کرد بر مبنای این گرایش ها، شما هنوز میخواید تو این زندگی بمونید یا نه؟
اگر عمل کرد، من به هیچ عنوان مایل به موندن در این زندگی نیستم، و احتمال اینکه عمل کنه اگر پیام ها پیش میرفت من فکر میکنم که عمل میکرد.
خب بنابراین چرا شما میخواید همچنان تو این رابطه بمونید عزیز؟ چون این رابطه همیشه با شک همراه است و احتمال، اونم احتمالی که شما خودتون میگید اگر اتفاق بیفته من دیگه نمیمونم. حالا چند روزه از دست دادن ایشون و از دست دادن زندگی که ما هم دارید شما رو آزار میده، اذیت میکنه یا براتون سخت و تلخه؟
برای من
چون
ببینید
چرا سخته آخه جان. آها،
و من میخوام که مشکل حل کنم، اگر به نظر شما قابل حل باشه.
نه، قابل حل به اون صورت نیست، مگر اینکه صمیمانه صادقانه ایشون با شما ثابت کنن و کمکی کمک بگیرن، و شاید با کمک گرفتن اوضاع بدتر هم بشه. چون بگوییم این موارد خیلی از اوقات به دلیل زمینه‌های خانوادگی، بعد اجتماعی، بعد حتی بار مذهبی حاکم برش که هر کدام درصدی نقشی دارند، غالب اوقات با آشکار شدنش معمولا بیشتر و بیشتر میشه، نه اینکه کمتر بشه یا فرد بتونه ازش بگذره. چون همونطور که گفتم بیشتر این کشش و تمایلات یه مقدار زیادی درونیه، خیلی در دسترس خود فرد نیست که بتونه در مقابلش مخالفت یا مقاومت کنه. به علاوه شما خودتون اشاره کردید که بچه دار نشدید چون شرایط مناسب نبوده، بدون که این موضوع مطرح باشه. زمنان سنتون هم به 40 رسیده، احتمالاً بچه دار دیگه هم نخواهید شد. اینکه شما بخواید در یه رابطه‌ای برای 40-50 سال آینده بمونید کم تردید داره.
همسرم 40 هستش.
خب شما 35ید خودتون، نه؟
اوائل
30، 35. اوکی، اوائل 30 ها ببخشید پس. خب بنابراین چقدر شما دلتون میخواد صاحب فرزند بشید؟ چقدر بچه دوست دارید؟
قبل اینکه این اتفاق بیفته دفعه که این بودیم که پلان کنیم و بچه دار بشیم و دکتر.
خب برای من اون مهم نیست. ببینید هی شما مسائل مرتبط میکنید به ایشون، اینو ایشون رو هم که مرتبط میکنید به دوستانشون که در راهنماشون بودن. سوال من از خود شماست. ببینید عزیز، اگر شما دلتون میخواد تشکیل خانواده بدید و بچه دار بشید، اینجا جای مناسبی نیست. یعنی اگر خودتون فکر میکنید میتونید جدا بشید، میتونید فرد مناسب رو پیدا کنید با شناختی که از محیط دارید، خب قرار نیست دادم برای 40-50 سال آیندهش تصمیم بگیره.
اونم تصمیم آقای دوست، من اگر جدا بشم دیگه به فکر ازدواج و تشکیل خانواده و بچه دار شدن نیستم.
چرا؟ خب همینجاست عرض من دیگه. خب این به من یه پیام دیگه میده که شما هم نه ببینید، لچ که نمیخوایم بکنیم. اگر یک کسیست که تمایل به خانواده داره و بچه داره، که به خاطر یه آدمی که آمده که به گونه ای نقشش رو خوب ایفا نکرده یا نتونسته خودش آنگونه که شما میخواید باشه، که شما نمیتونید تصمیم برای همه زندگیتون بگیرید. مثل من برگرم بگم اگر این ماشین من نفروختن، من دیگه هیچ ماشین نمیخرم، یعنی ماشین دیگه میخرم. ما تو دنیا یه چیزی وانمود نمی کنیم که هر چیزی منحصر به فرد اگر نباشه دیگه هیچی نباشه. فرزند نیست که از دست دادید که شما بگید جای اون نمیخوام بچه دیگه داشته باشم. متاسفانه من با آخر وقتم رسیدم، فرصت این نیست. ولی شما اگر، جمله رو تکرار میکنم، اگر آماده اید ازدواج کنید و بازی در نمیارید به صرف الان، چون بی‌معنی صرفتون، اون نتیجه گیری بی خود. اگر دلتون میخواد که فرزند داشته باشید، خب اینجا جای موندنی نیست. اینجا اگه بچه هم داشته باشید همچنان بیشتر در معرض خطرید، بالا اینجا بچه هم گرفتار میشه. اگر شما هم هر دلیلی بچه نمیخواید، حتما نمیخواید، خب میتونید کمی با ایشون بمونید ببینید به کجا میرسه. ولی اگر شما انتظار دارید که ایشون این گرایش و تمایلاتش رو نداشته باشه یا بتونه از خودش دور کنه، اون احتمالا اشتباه میکنه. برای یک باز جمله‌مو تکرار میکنم، این چیزا چیزیست که آدم ها هستند. اینکه عمل بکنن یا نکنن کمکی جای گفتگو داره، ولی معمولا در بلندای زمان عمل هم میکنن.
پس به نظر شما این توجیهات که میارن و میگن من فقط کنجکاوی بود اصلا
معنی نداره؟ نه در این حد نه برای با توجه هر سابقه قبلیشون، بعدم نوعی که آمدن، این آقا چه کنجکاوی. بله میتونیم با یه نفر همچنان صحبت کنیم، ولی باز جمله من مسئله داشتن فرزند. ببینید عزیز، شما این فرزند نمیخواهید، میخواهید حالا اینو بپذیرید قبول. اگر فرزند میخواهید، اینجا جای امنی برای داشتن فرزند نیست. اگر فکر کنید ازدواجی نمیتونید بکنید، من نمیدونم چرا، ولی نمیتونید. نه اینکه نمیخواهیدتون برداشت درستی از آنچه که اتفاق افتاده نیست. ولی اگر واقعا کسی هستید که از آغازم خیلی ازدواجی نبودید و بچه دار نمیخواستید بشید و حالا اینجوری شده دیگه ولش کن، خب حالا میتونید یه مدتی هنوز کنار ایشون باشید ببینید چه میشه. ولی اگر قصد داشتن خانواده و فرزند رو دارید، اینجا توی همچین محیطی داشت فرزند درست نیست. بدون فرزند از جهت دیگه اشتباهه، چون دارید از چیزی که میخواید و دوست دارید خودتون رو فاصله میذارید. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم. اگر دلتون خواست یه وقت دیگه اطلاعاتی داشتید بیاید با هم صحبت کنید، ولی من ناچار باید خدافظی کنم. شنگ رجمن روز خواهش میکنم، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل می کند. 818-999-99-99.
با سلام، خیلی از دوستانی که دو ایت یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها را شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی